استاد با اجازهتون ما شروع میکنیم. ما خدمت جناب آقای دکتر جهانگیر درویش هستیم. امروز 19 بهمن 1402 جلسه اول. استاد، کودکی و نوجوانی، درباره زندگی کودکی و نوجوانی استاد لطفاً از کودکی و خاطراتتون برامون بگین. در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا اومدید؟
من 1312 13 شهریور توی ورامین دنیا آمدم. این جای است به نام پوینک. به علت اینکه پدر من بعد از انقلاب جنگل یه مدتی زندان بود و بعد که آزاد شد، مادر بزرگ اون از اون آدم های چه دور رفت، گرفتش گفت من خودم بچه خودم بلدم زندانی کنم، از زندان درش آورد به خونه خودش، از اون مادر بزرگ. بعدم فرستادش ورامین، دور از شهر. اون موقع ورامین چیزی نبود. اینم اونجا شروع کرد به زراعت و به آبادانی و نمیدونم قنات درست کرد برای من، مدرسه درست کرد برایشون و بیمارستان درست کرد. و در ضمن من تو همون باقی که دیگه باقی درست کرده بود، باغ پر از میوه و اینا، من تو اون باغ دنیا آمدم. من تو همون باغ دنیا آمدم و عکسام هم که هست، عکسام تو همون باغه، یه صندلی گوشه باغه و اونجا بود. بعدها سالهای بعد دیگه آمدیم به تهران و من اول رفتم مدرسه ادب، دبستان ادب توی جلوی مجلس، بعدم رفتم ایران شهر. ایران شهر یعنی مدرسه البرز، البرز فعلی، همون زمان دکتر مجتهدی که رئیس مدرسه بود، یعنی رئیس دانشگاه نشده بود، تو دانشگاه نرفته بود. تو همون دبیرستان من چیز میکردم، یکی دوتا بورس بهم دادن و
از اونجا. چه رشته ای تو دبیرستان؟
من تو دبیرستان درسم. وقتی دبیرستان رو تموم کردم، اون وقت رفتم رشته معماری دانشکده معماری تهران. اونم علتش این بود که آقای مهندس فروغی، نمیدونم شاید اسمش شنیدید، من به این خیلی اعتقاد داشتم. این یکی از استادای خوب دانشکده معماری بود. اون خیلی کمک کرد و دلش می‌خواست. همیشه بعد از یه مدتی من کارهایی که می‌کردم، اون زمان هنوزم دانشکده نمی‌رفتم، می‌رفتم کار می‌کردم، می‌ذاشتم و فرار می‌کردم. این آقای دکتر مشتری هی سفارش می‌گفت من اینو می‌خوام ببینم، من اینو می‌خوام ببینم. اینقدر گفت، منم می‌رفتم کارامو می‌کردم، پلانشامو درست می‌کردم، می‌ذاشتم. خیلی دوست داشت کاری که من می‌کردم. همه بچه‌ها پلانش‌ها گنده می‌رفتن، من اسکیس می‌کشیدم، یک گوشه کوچولوشو دیولپ می‌کردم. و این خیلی از این کار خوشش می‌اومد که خرگاری نمی‌کنه، یک گوشه رو می‌گیره و تمام پلانش به این گندگی 180 سانتی در 2 متر رو توش پر نمی‌کنه. بعد اتفاقاً هیچ وقت ندیدمش، هی پیغام می‌داد پیغام، تا من رفتم ایتالیا. موقعی که رفتم ایتالیا میخواستم برم همین رشته معماری تحصیل کنم، یه امکانی پیش آمد، به من یه بورسی دادن. یعنی دو تا بورس بود که قدغنم بود. یه بار من خواستن محاکمه میگردن تو چطور دو تا بورس گرفتی، گفتم دادن من گرفتم، من که دنبالش نرفتم. ولی بخره اون آدمان که جوری درست کردن، تصمیم گرفتن هر دو تا بورس رو تا آخر عمرم بهم بدن. و اول زیر محاکمه بودم، بعد دیدن من چجوری کار میکنم، این پول رو به چه مصرفی میرسونم. من مثلا یکی از این بورس‌ها رو جمع میکردم، دنیا رو میگشتم با اون سنم، تک تنها میرفتم. مثلا من یه دفعه همینطور را میافتادم، میرفتم نمیدونم کجا میرفتم، یه دفعه سرکله مثلا توی دانمارک پیدا شد، توی استکهلم پیدا شد، اونجا مثلا رفتم یه کتابخونه، چند تا کتاب گیر آوردم، گفتم اینجا میمونم. میموندم و البته زندگی محدودم داشتم دیگه. صبح که میرفتم اونجا کتابخونه، یه دونه نون از این گردا میرفتم، قاش میزدم، یه خورده خردل مجانی و چیز سس مجانی میذاشتم لای، مینداختمش توی پاکت. میرفتم تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر که میشد، اون موقع این لذیذترین غذایی بود که فکر می‌کنم اون موقع می‌خوردم. و واقعا 9 ساعت 10 ساعت میرفتم تو اون کتابخونه و طوری شده بود که این کتابخونه رو ساعت 3 می‌بستن. وقتی میدن من هستم صداشون در میاد، گویا هست خودش میره در میبنده دیگه. من مثلا ساعت 3 کتابخونه تعطیل میشه، من تا 9 هم اونجا بودم، هنوز جایی نداشتم برم بشین میخونم مینوشتم میخونم مینوشتم. بعدها این شد اساس تز من، تز دانشگاهیم که یه سوژه بود که اصلا به معمار نمیخورد، استقامت تحت شکل و اشکال مقاوم. این سوژه به اصطلاح تز دکترای من شده بود. بعد واقعا من تمام مثلا نمایشگاه بین المللی 1958 همینطوری حقلا مثل دانشجو تمام تیکه به تیکش من دیده بودم. 1958 اگه خاطر باشه اولین نمایشگاه بین المللی تو بروکسل بود. بعدها شروع شد این نمایشگاه بین المللی جای دیگه هم رفت. این اولینش بود. چون اولینش بود خب خیلی هم اهمیت داده بودن. مثلا کوربوزی هم اونجا، اون هنوز زنده بود، اونجا یه ساختمانی ساخته بود برای فیلیپس و یه ساختمان خیلی قشنگی برای فیلیپس درست کرده بود، هنوز در حیات بود کار میکرد. خلاصه من همینطور میگشتم، اینقدر میرفتم، بعد یه دفعه ببینم کجا رسیدم، حالا باید برگردم ببینم کجا هستم. و این قشنگترین لحظه‌های زندگی من بود تو سفر. میرفتم و نمیدونستم با کجا میرسم، میرفتم میرفتم، بعد یه دفعه میدم اینجا رو بهش میگن سوئد، استکهلم. و همونجا تو استکهلم یه کتابخونه خیلی غنی گیر آوردم راجع به معماری. اونجا یک ماه دیگه مستقر شدم و تا روزی که دیدم همه چی تموم شده. من از پدرم هم هیچی نمیگرفتم، بورس تحصیلی داشتم، ولی پولام تموم شد. به پدرم تلفن کردم گفتم $50 به من قرض میدی طفلک، شما باورت نمیشه. پدر من یک ساعت و نیم بعد یه بانکی بود زیر همون جایی که من میرفتم کلاس، از اون بانکی تلفن کردن آقا بیا اینجا پول برات رسیده. رفتم دیدم $50 به من رسیده. یعنی پدر منم اینقدر چیز بود، دقت من هیچی ازش نخواستم، همه کارم همه تحصیلمو با خرج خودم کردم. یه دفعه که احتیاج داشتم تفلی کاری کرد که بکنه من تو استکهلم هستم، این از تهران پولی رو فرستاد که برسه همون نزدیکترین بانکی که به اونجاست، من برم همونجا پیاده شم برم همون بانکی. اون پایین صدام کرد گفت آره آره این پول اول نه جالبه اول پول بهم داد، گفت این پول اول بگی، بعد رفتن کاغذ ها رو بردن من امضا کنم. دنیا خب اینجوری بود دیگه، زمانی همه به همه کمک میکردن.
استاد اصخایی میکنم در مورد پدرتون صحبت کردین، از خاطراتتون با پدرتون برمون بگیم.
پدر من از بچگی 4-5 سالگی تنها میبرد سفر، من مینداخت عقب ماشینشو، چون میرفت تمام کارخانجات قند، رئیس هیئت مدیره کارخانجات قند بود، کارخونه ها رو ببینه، مزارع چغندرکاری رو ببینه. اون عکسی که نشون دادم من وسط چغندرکاری چغندرای شیرازم، یکی از مزارع چغندرکاری شد. چون میرفت تمام مزارع رو میدید، دستور میداد چجوری چغندر قند رو عمل بیارن، چون کارخونه قند تمام چیزش همون چیز قنده دیگه، اون چغندر قند ریشه هایی میکنه، اونا رو جمع میکنن تمیز میکنن میره تو سیلا، اون قند میشه در حقیقت با ریشه همین چغندر قند قند میسازن. منم تمام پروسه اونو همون بچگی دیده بودم، رفته بودم تو این سیلای بزرگ رو میدیدم. منم 4-6 سالم بود، 7 سالم بود، میدیدم این تمام این پروسه چجوری قند درست میشه. بعد پدر منم همیشه منو مینداخت عقب ماشینش، کوچی بچه بودم، تو سفرهای طولانی منو میبرد. و هر جام که میرسید یه کسی رو یه میابنانی میداد دستش. مثلا یه دفعه من اسب سواری رو تو سن 5-6 سالگی یادی 7 سالگی یادی افتاد میبردن من اسب سواری یادم میدادن نمیدونم چی منم خود نمیدونم پدرم ولم میکرد دیگه برای اینکه اون نمیدونست که من بچه داری بکنه که منم میافتادم عقب ماشینش ده برو میافتادم میخوابیدم برای خودم و کار خودم رو میکردم اینا. و از اون سن من این سفر کردن افتاد توی پوست و رگ من که دیگه اصلا سفر که میرفتم مهم نبود کجا میرم یه راهی میگرفتم تو میرفتم مثلا میدم فرانسه از فرانسه میرفتم آلمان از اونجا میرفتم کنار ساحل میدیدم یه جای قشنگ وای میسادم مثلا نمایشگاه بین الملل به تورم خورد 1958 اولین خیلی هم نمایشگاه عالی بود. اون اتمیوم اگر دیده باشین اون اتمیوم از اون نمایشگاه را افتاده بود بعد این رو حفظ کردن نگرش داشتن توی یه جایی به نام اتمیوم که توش تو تمام اون اتما یه نمایشگاه هست میتونی از اون را با پله برین اونجا توی اون اتم هر کدوم از این یه چیز بزرگه میرون توی یه نمایشگاهی از یه چیزی هست و من اینه دونه دونه شما رو دیدم الان هم شما عکسش میبینید هست ولی هیچی خبر هیچ کس خبر نداره توش چه خبره تو این اتم شکل اتم بزرگه. حالا هر سوال دیگه هست من دارم.
شما پدرتون از مجاهدین نظامی جمعیت جنگل بودن
بله.
درسته؟
بله این با میرزا کوچکان بود بعد اون زمان روسا شمال ایران اشغال کرده بودن انگلیس هم جنوب ایران ها اینها هدفشون شمال این بود که به جهت لباس پدر من یه زمانی با لباس نظامی نبود با لباس هم نظامی را افتاده بود برای اینکه بتونه به عنوان یه ارتشی درست کنن که قشون روس از شمال بیرون کنن اینا موفق شدن قشون روس رو واقعا بیرون کردن تا دم مرز از مرز بیرونشون کردن بعد یه بار پدر من به رضاشا بر میخوره رضا خان توی یه جایی بعد بهش میگه شما بزرگترین خدمت به ایران کردی میگه سعدالله خان چیکار کردم میگه تو هم انگلیس ها از جنوب بیرون کردی یعنی اینا معتقد بودن که تا زمانی که ما تحت نفوذ خارجی هستیم مملکت هیچ رشدی نمیتونه بکنه خودشون روسا رو برون کردن و همیشه از رضا شاه تعریف میکرد که انگلیسا رو از جنوب برون کرده واقعا برونشون کرده یعنی طوری بود که یه جوری اصلا خرید حتی اینا زمینا رو خریده بودن اونو خرید و اینا رو روانه کرد رفتن یعنی مملکت تقریبا اواخر رضا شاه دیگه روس و انگلیس تو ایران دیگه چیزی نداشتن نیرو نداشتن من فکر می‌کنم بزرگترین خدمتش به مملکت همین بود که شر این دوتا رو از ایران کوتاه کردن حالا هر کار دیگه خوب کرد بد کرد هر جوری بود بر من مهم نیست من مهم این بود برام که این مملکت دیگه جای یعنی تمام شؤون مملکتی در این اختیار نبود فکر نکن اینا فقط شمال بودن جنوب تمام آدم ها رو اینا تعیین میکردن تمام و بالاخره تو اون تاریخ زمان رضا شاه شهر هر دوتا راحت شد این بزرگترین خدمتش بود حالا کارهای دیگرش من نمیدونم کار خوب کرد بد کرد ولی این ایران را عاری کردن از این دولت های خارجی که اینجا چیز بودن اتفاقا یکی از کارهایی که کرد این بودی که آلمانا رو آورد که مخالف همه قدرت خارجی توی ایران بودن و ازشون کلی استفاده کرد هم راهن سراسری ایران پل ورشک خیلی کار از اینا کار کشید مثلا یه آلمانی بود که موقعی تونل کندوان رو میکندن از دو طرف را میافتن یه نقطه به هم میرسن اینو یه آلمانی طرحش داده بود قبل 24 ساعت قبل از اینکه دو تا نقطه برسن این فکر کرده اشتباه است خودکشی میکنه. بعد صبرم نکرد که یه 24 ساعت بعد 10 دقیقه نقاط به هم رسیدن. یعنی این تونلی که اندامان اینجوری درست شد، از بالا میکندن میامن پایین، از پایین هم میرفتن مثلث بندی میکردن یه جا به هم برسن، و اونجایی که به هم برسن انقدر در حال تنشن بود این آدم خودکشی میکنه. بعدم اتفاقا نقاط میرسن و این تونل را میافت. اینا یعنی در حقیقت ایران همینطوری مفتی درست نشده، خیلی روش ذره ذرهش کاری. این تونل کندوان کم نیست، الان امروز هم شاید فقط نگهداریش بکنن همون زیاده دیگه، همچین کاری کار بزرگی نمیشه. سلام
دبیرستان
ادب بود، دبیرستان ایران شهر، ایران یعنی البرز، البرز فعلی.
بعد استاداتون همکلاسیاتون چه کسایی بودن؟
ببینین من همکلاسیا دو سه تا همکلاسی داشتم که یکیشون هورفر بود که رفته آلمان اونجا کلی پیشرفت کرده و کار میکنه، یکیش یه علی سینایی بود که نمیدونم کجاست، خدا کنه در حیات باشه. و اینا دوستایی بودن که مثلا پسر دکتر احمدیه، یکی از دوستای من بود که هر روز از خونه را میافتیدیم با هم دیگه میرفتیم مدرسه. این طفلی پدرش هم دکتر بود، دکتر احمدیه، یکی از دکترای معروفی بود که معروف بود به اینکه مریضاشو با غذاهای طبیعی معالجه میکنه. اتفاق افتاد، خود منم معالجه کرد، نجاتم داد. بعد این پسرش سرطان میگیره و میمیره، این دوست من. یه دخترم داشته آذر احمدیه، اونم چند وقت پیش تو خونش فوت میکنه، تلفن کردم بهش. این دکتر احمدیه یه بار من خیلی مریض بودم، هیچ کسم نمیدونست چمه، حسبه گرفته بودم، قبل از اینکه مریضیم خوب بشه بهم غذا داده بودن، و این تو فمول معده من یه خطی انداخته بود اونجا چرک کرده. هیچ کس هم اون زمان نمیتونست گیر بیاره این تبای جلدی واسه چیه. یه روز این آقای دکتر احمدی آمد اونجا، دید دکترهای دیگه منو زیر یخ نگر میدارن، یه کنسولتاسیون کردن با هم، پدر من هم دلواپس بود، 7-8 تا دکتر می آورد، اینا جمع می شدن تصمیم می گرفت. آمد دید من زیر یخ می گردم، برادر من رفت سرچشمه، این آقای دکتر احمدیه را آورد از سرچشمه، آدم خیلی خیلی چی خوبی بود. این فقط هم با غذای طبیعی معالجه می کرد. آمد این وقتی دید من کیسه یخ می گردم، این کیسه یخ برداشت، آنچنان پرت کرد به طرف دیوار و فوش داد این دکترها که من اینجوری زیر یخ نگم دارن. به برادر من گفت برو از بقالی روغن اوکیول به غر بیار، از بقالی تمام بدن من این روغن اوکیول رو درست بالید و گذاشت و گرم کرد. همین باعث شد که این چرکی که شده بود سر پاس کرد خودش آمد، طبیعی خوب شدم در حقیقت. یعنی 24 ساعت بعد از اون من آدم سالم شدم، یعنی دیگه چیز همون چرک دومن سر باز کرد آمد. بعدم شروع کرد بهم غذا دادن و اولش یه دونه قاشق برنج بیشتر نمیتونستم بخورم، بعد کم کم راه افتادم. و بعد یادم اولین باری که میرفتم مدرسه همش میترسیدم میلرزیدم نخورم زمین، ولی مدرسه گرفتم دیدم همه بچه ها جمع شدن، هم عرصه این چیز بود ابتدایی جمع شدن و معلم آمده و منو میذاره اون بالا بشینم پلی خودش رو نمیذاره. خلاصه راه افتادیم و دبستان تمام کردم و رفتم دبیرستان البرز و بعد از اونجا دانشگاه.
استاد در اون دوران کودکی و نوجوانیتون استاد یا معلمی داشتین که خیلی تاثیرگذار باشه روتون؟
خب آره خیلی بودن. ببینید یه زمانی مثلا یه آقایی بود، این چیز بود، این استاد ریاضی من بود. این آدم مثلا مقدار زیادی کتاب نوشته بود و هر چی این آدما مهمتر بودن ساده تر زندگی میکردن. این ازشون یاد گرفتم. هر چی مهمتر بودن و هر چی نمیدونم ساده مثل آدم معمولی میامد صحبت میکنه، هیچ چیزی ندارن. این به جای غرور تواضع رو برای خودشون چه. من از اونا واقعا یاد گرفتم که تواضع از هر چیزی لازمتر تو زندگی در مقابل همه. و این خاطرات خوب من از این معلم ها بوده.
استاد آشناییتون با هنر از کجا شروع شد؟
آشنایی من از هنر، من جوان که بودم همون مدرسه متوسط و اینا نقاشی دوست داشتم. بعد یه دفعه شنیدم یه آقای هست به نام پتگر، این یه کلاسی داره که به بچه ها تعلیم نقاشی میگه. رفتم همون کلاس رو پتگر، نشستم اونجا تقریبا قلم یاد دست یاد گرفتن، رنگای مختلف و مختلف. از اونجا رفتم نقاشی، مثلا چه یه دونه نقاشی هم اینجا دارم از خانومم کردم روی دیوار اینجا هست. و بعد از نقاشی خورده خورده به طرف همین معماری رفتم. میدیدم اینجا هم مجسمه توشه، هم نقاشی توشه، هم هنرهای دیگه توشه، یه مجموعی از هنرهاست. آده یه معمار در حقیقت یه مجموعی از ایناست، موسیقی، نقاشی. اگه اینا رو ندونه اصلا نمیتونه چیز بکنه. حیاتش بستگی به تمام رشته‌های مختلف هنری داره. از اونجا بود که معماری رو انتخاب کردم. و بعدم یه لحظه رسید که من یه زمانی شعور نداشتم، کار سیاسی میکردم. و بعدم متوجه شدم که تا خودت نساختی اولاغ چجوری میخوای مملکتت رو درست کنی؟ حرف سیاسی می واقعا همین مطلب بود. دقیقا فهمیدم اگه تو خودت نساختی چجوری میخوای مملکتت بسازی؟ هی حرف میزنی و زنده باد مرده باد میگی. اون لحظه ول کردم واقعا همه چی رو، گفتم اول خودتو بساز بعد مملکتتو بتونی بسازی. هیچی اون موقع به پدرم گفتم من دیگه میخوام برم خارج. دیدم اینجا فضا طوریه که نمیتونم فرار کنم از دست همه این چیزای مختلف. پدرم چی فوری استقبال کرد و رفت منو فرستاد ایتالیا، اول با خرج خودش، بعد اونجا دوتا بورس گرفتم، دوتا بورس تحصیلی گرفتم. به پدرم نوشتم خواهش میکنم دیگه برای من چیزی نفرست، من اینجا هم یه بورس نقدی دارم هم یه بورسی که خانه دانشجویان به جا میدن و غذام و خوابم و همه مجانیه. اتفاقا این باعث شد که یه روز منو محاکمه کردن، آقا تو دو تا بورس داری، دانشجو یه دونه بورس بیشتر نمیتونه داشته باشه. هیچی، هارت و پورت رو گفتم، رفتم نشستم بودم هرچی شما میگید. اینا نشستم وقتی دیدن این پولا رو من چجوری خرج میکنم، اون پول و حقوقا رو جمع میکنم تا به سونا را میفتم میرم دنیا رو میبینم. این طرف آخر سرش به من گفت ساکت، به هیچکی نگو ما میشه رفتی بکش برو. و تو آخر تحصیلم این که قرار بود یخه منو بگیری که دوتا بورس دارم، اینم اینجوری ردم کرده، این دوتا بورس تا آخر تحصیلم داشت.
استاد بفرمایید که در زمان تحصیلتون در دانشگاه تهران از اساتید اونجا بگیرید. اولا بگید چه سالی وارد دانشگاه شدین، بعد اینکه اساتیدتون چه کسایی بودن، هم کلاسیاتون چه کسایی بودن.
سالش
1312
رو 12 تا بهش اضافه، نه
6 تا به 6
تا بله 24 وارد دانشگاه کردم. خب خیلی جوان بودم اون موقع. من یادمه یه روز حتی تو دبیرستان که بودم، آقای دکتر مشتهدی که بعد شد رئیس پلی‌تکنیک و بعد یه آدم خیلی معروفی شد، آقای دکتر مشتهدی خودش بیامرزش، این 3-4 بار منو گرفت پای صحبت و دلش هم میسوخت که من کار سیاسی میکنم. گفت من حاضرم تمام مخارج تو رو بدم، بری خارج درس بخونی، دست از این مزخرفات بکشی. و بعد بالاخره خودم دست کشیدم و هر چه کاغذ رو مدرکی داشتم راجع به کارهای سیاسی آتش زدم، یعنی آتش زدم، یعنی کتابای سیاسی رو من ریختم یه جا، یکی رو فرستادم وسط بیابونای ورامین، خیلی داشتم، یک کود رفتن روش بنزین ریختن آتش زدن، که روز بعد یه روزنامه نوشته بودن که در بیابانهای ورامین مقدار زیادی کتابای ظالم آتش کشیده شد. اینقدر زیاد بود که خبرگزاری هم خبر داده بودن و تمامش از بین بردم، یعنی حتی یه صفحه کاغذ دیگه نمیخواستم از چیزهای سیاسی نگردارم. از اون موقع گه افتادم په درس و کار اینا، از اون موقع دیگه شروع کردم متمرکز رو همین حرفه خودم.
کار سیاسی میکردین مثلا به چی کار میکردین؟ یعنی به چی اعتقاد داشتین اون موقع؟
بله
کار سیاسی میکردین یعنی چی کار میکردین؟
ببینید کار سیاسی زمانی چپ بودن چیز بود، مد بود. من به اونجا گشتم مثلا چپ بودن مد روز بود. من به همین علت چپی بودم دیگه. و بعد شما ببینید یه آدم چپی یه روزی برسه که شاه دستشو میگیره باش صحبت بکنه، رسیدم که همین چیزا واقعا مزخرفه، به درد نمیخوره. و از اون موقع دیگه متمرکز رو کار حرفه‌ایم کار کردم.
استاد حالا از اساتیدی که تو دانشگاه دارین خاطرتون هست مثلا اسامیشون رو برامون بگیم؟ چون الان دیگه بین ما نیستن.
حافظه خیلی ها رو میشناختم ولی الان بخوام اشگیر بیارم، مثلا یه آقای موسوی داشتیم، این معلم من بود، آدم خیلی خوب، خیلی مؤثر بود روی زندگی من، حرفایی که میزد. یا چه کسر دیگری میتونم بگم؟ همشگردی های من مثلا یه حرفری بود که این بعدا تو آلمان کلی نمیدونم رو صنایع کار میکرد، این همشهری خود من بود و همه شون بالاخره به جای رسیدن غیر از من.
استاد شما یه مدتی هم در آتلیه آقای مهندس فروغی کار میکردین؟
بله.
از اون برامون میگین؟
اصلا چیز بود، من به فروغی واقعا اعتقاد داشتم، آدم خوبی بود و باش صحبت کردم توی دفتر خودش، خب آدم زیاد داشت، میرفتم اونجا همون رو پروژه های اون چیز میگنم و خیلی دوست داشت نوع دستانی که براش میکردم، به این علت من یه حقوقم به میداد و اگر حقوق نمیداد به من یه حقوقم میداد که کاراش را میزنم، پروژه هاش تکمیل میکردم، پروژه هاش ما پرسپکتیو رو مثلا را قشنگ میکشیدم برای پروژه هاش. آره
استاد، وقت درستون که تموم شد بعدش چیکار کردی؟
درستم که تموم شد یه دفعه دلم میخواست که برم بازم درس بخونم، به پدرم گفتم که من میخوام برم خارج و اونا منو فرستاد ایتالیا. توی ایتالیا که رفتم اونجا یه دفعه یه فضایی رو گیر آوردم که هر کار دلم بخواست بکنم. و یه روزی رفته بودم توی یه کتابخونه تو همون پلی‌تکنیک شهر تورینو، یه کتابخونه داشت، یه برج بود، بیشتر میرفتم اونجا. یه کتابی گیر آوردم از یه آدمی به نام توروها، یه قرن پیش یه برج آب درست کرده بود، زمانی که آهن نبوده، آهن وجود نداشت، این برج رو با آجر درست کرده بود، یه برج بلند آب، فقط شکلش کاری کرده بود این شکلش مقاوم باشه، جنسش مقاوم نبود. از اونجا من رفتم رو تز مقاومت تحت شکل، نه جنسش. این آمد یه شکل اینجوری درست کرده بود فقط با آجر، هیچی هم توش نداشت. پاشم تو آب گذاشته بود که این آجرها یه خورده آب بکشن وا ندن. بالاشم یه دونه حلقه فلزی دور یه دونه نبشی گذاشته بود که اون بالا ول نکنه. ولی ببینید یه شکل اینجوری رو آورده بود با آجر درست کرده بود یه برج آب رو. ببینید یه برج آب با اون بلندی فقط با آجر. این یه دفعه متوجه شدم این شکل اینه که نگه داشته، مقاومت تحت شکل. از اونجا راه افتادم راجع مقاومت تحت شکل که بعد شد تز دانشگاهی من، استقامت تحت شکل و اشکال مقاوم، که البته اون موقع نمی‌فهمیدن اشکال مقاوم مقاومت تحت شکل چیه. یه خورده توضیح من موقعی که امتحان میدادم، امتحان دکترا میدادم، یه عده آمده بودن یا جوری و جاهای دیگه میان، 7-8 نفر بعد یه جوری تشکیل بدن امتحان. حرف که میزدم این استادای من میگفتن چند تا میگفتن این میفهمین چی میگه. گفتم والا ما فهمیدیم چی میگه، حالا با نوبت شما راجع به استقامت تحت شکل و اشکال مقاوم. این شده بود تز من. و راجع به اینکه صحبت میکردم اینا که همونه تو جوری دفعه اول بود که میشنیدن اشکال مقاوم، مقاومت تحت شکل، این چیز رو برای شو یه خود سقیل بود. ولی یعنی همینطور من ادامه دادم تو زندگی، واقعا خیلی ازش استفاده کردم، از همین فلسفه استقامت تحت شکل و اشکال مقاوم.
استاد شما زمانی که تو ایتالیا تحصیل میکردین گویا یه سری نامه های برای دوستانتون میفرستادین و اونا رو تشویق
می‌کردین. آره خیلی من ایتالیا.
به نظرتون تفاوت تحصیل در ایتالیا با دانشگاه تهران در اون زمان چی؟
ببینید ما تو این دانشگاه من درسایی خوندم، فیزیک تکنیک، شیمی، شیمی عالی، بعد همین جریان استقامت تحت شکل، چیزایی میخوند، درسایی میخوندم که نمیدونستم اول برای چیه. بعد که میپرسیدم میگفتم نمیدونم شیمی عالی به چه درد من میخوره. بعد یواش یواش متوجه شدم که آرشیتک اگه شیمی عالی ندونه خیلی کارا رو نمیتونه بکنه. این شیمی عالی کلی چیز با آدم یاد میده که آدم چطور، یعنی یه نوع همه جانبه آدم باید فکر بکنه، یعنی اینجوری نباید بره. شیمی، فیزیک، فیزیک تکنیک مثلا، فیزیک تکنیک خودش یه علمیه. یا اینا برای اولین بار بود که به گوش من میخورد این علوم. وقتی رفتم دیدم، دیدم واقعا یه آدم باید مجهز به اینا کشه، چقدر راحت میتونه راجع به مسائل مختلف تصمیم بگیره. و اینا درسای مثلا من حتی شیمی عالی هم میخوندم، بعدها متوجه میشم شیمی عالی چقدر به درد میخوره آدم بتونه تشخیص بده خیلی چیزا رو که تو طبیعت هست و آدم بهشون بر میخوره نمیدونه چی هست. و این همه این درسا مجموعش کمک کرد که من بتونم گیلم هم از آب بکشم بیرون.
استاد وقتی دکتراتون رو گرفتین تموم شد بعدش چی کار کردی؟ اومدین ایران؟
نه بعدش بلافاصله یک کاری به من ارجاع شد، یک کاری که اصلا توقع چیزم نداشتم. اون زمان من با بورسای تحصیلی یه دونه ماشین بنز دیزلی 220 خریده بودم، با همین میرفتم. یه روز دیدم نماینده مرسدس آمده میگه ما میخواییم اینجا یه ساختمان بسازیم، فکر کردیم پروژهشو بدیم به تو. یارو گفت اصلا نمیشناسمه، ولی همطور شنیدم تو دانشکده بچه که میگفتن اعتماد میخواییم بهت بکنیم این پروژه رو بدیم به تو. من گفتم خب باشه قبول میکنم. و واقعا من هیچی نمیشناخت. این پروژه مرسدس رو من وقتی ساختم یه پروژه ساختمان خیلی معروفی شد، یعنی شروع کردم راجع همون استقامت تحت شکل، 4 تا پارابولید بزرگ که یه سطحی رو در حدود 80 متر در 80 متر میپوشوندن بدون ستون. و اون زمان یادم آدمای پیرمرد میامدن اینجا قالب اینجا رو تماشا کنن، قالب بندی این چهار تا پارابولیک هیپربولیک و قالب بندیش هم کار ساده ای بود، چون یه خط شافه رو دو تا خط متنافر حرکت میکنه، همینطور آنریژیش همش، و میمدن جا قالب بندیش تماشا کنه، چون پارابولیک هیپربولیک بود دیگه، یه ساخته بودن با یه خط مستقیم، یه خط مستقیم که رو دو تا خط متنافر حرکت کنه، این شکل زینه‌اسبی رو میده. هی سادش کردم تا به اینجا رسید. یه دونه خط رو دو تا خط متنافر حرکت کنه، میاد این شکل رو میسازه. این استقامت تحت شکل از همون جاها دیگه شکل گرفته حسابی. و این ساختمونی که ساختم، حتی پاپ اعظم اومد برای افتتاحش برای اونجا، اون ساختمون بنز. این آدم های با نفوذی بودن، پاپ هم اومد اونجا موقع ساختمون افتتاح میکردن. اون وقت این شد بیس تمام کارهای بعدی من، برای که خیلی ها میامدن دیگه مراجعه میکردن برای ساختمان و برای اینا دیگه.
استاد شما وقتی شرکت درست کرده بودین، شرکت داشتین؟
من هیچ وقت شرکت درست نکردم، با هیچ کس هم نخواستم شریک بشم، همیشه مؤسسه درست، مؤسسه معماری. حتی یه بار یکی از این آرشیتک معروف، حالا اسمش یادم نیست، آمده بود میگفت که یه شرکت درست کنیم اینا. بهش گفتم اگه شرکت درست کنیم من دیگه نمیتونم کار کنم، میشه یه شرکت، من همینجوری دلم بخواد کار کنم. بعدم دیدم از نظر قانونی مجبورم یه چیزی به ثبت برسونم، یه مؤسسه فنی غیر تجاری به ثبت رسوندم، اصلا توش دقیقا نمیشه، مؤسسه فنی غیر تجاری، همچنین یه تشکیلاتش رو خیلی ساده نوشتیم و اونو به ثبت رسوندم که بتونم کارهای بزرگتر انجام بدم توسط ایم. هیچ وقت هم این مؤسسه نه کارمند داشته نه هیچ چیز، همین خودم تنها بودم. مؤسسه معماری تشکیل شده از همین، فقط تعریفشو به ثبت رسوندم، همینجوری کار کردم، رفتم جلو تا بعدم مرتب کار میامد. یه زمانی بود مثل الان نبود، کار یکی کار میکرد میدونه یکی خرکاری خوب میکنه بهش کار مراجعه میکرد، و همه پروژه هامو در حقیقت بدون آشنا، بدون دوست، بدون به مراجعه کردن برو.
بعد از پروژه مرسدس چی کردیم؟
بعد از پروژه مرسدس آره یه مدتی میخواستم برگردم ایران. ایران که برگشتم یه باره دیدم یه دو سه تا پروژه به مرجا کردن، یه پروژه خوب تو ایران هم چند تا پروژه خوب انجام دادم. بعد در حقیقت بعدن فکر کردم خب اینجا مملکت خودمه دیگه، اگه بخوام جای دیگه کار بکنم چرا اینجا کار نکنم. مثلا همینجا هم شروع کردم سازه های هر نوع سازه‌ای که میتونستم اینجا تو تهران واقعا خیلی کار کردم، اصلا یادم نیست چی کار کردم ولی خیلی کار کردم.
استاد شما تدریس هم کردیم در دانشگاه؟
خیلی کم، برای اینکه تدریس خوبه ولی آدمو فقط حراف بار میاره.
خب یه لحظه اجازه بدید. خب استاد داشتی میگفتین در مورد تدریستون در
بله؟
تدریس در دانشگاه.
تدریس در دانشگاه کردم ولی یه خورده خب اون لازمه برای آگاهی دادن به بچه‌ها. من وقتی تدریس می‌کردم یه جور دلم می‌خواست بچه‌ها رو اینوالو صحبت بکنم، نه خودم متکلم وحده باشم، و بیشتر این کار عملی بیشتر بچه‌ها رو اقناع بهشون میده تا کار صحبت کردن، چون استادای خیلی خوب هستن، خیلی هم قشنگ حرف میزنن، ولی من تدریس از نقطه نظر همین استقامت تحت شکل و اشکال مقاوم و اینجور مسائلی که مشغولم میکرد اینا رو با بچه ها صحبت بکنم، و خیلی هم روی زمینه شروع کردن کار کردن بچه ها. و یعنی در حقیقت دانشجوها من همیشه عنوان یه امید آینده اینا رو می دیدم، یعنی در جهت داشتم، ولی کار سختیه. دنبال کار منو گرفتن کار مشکلی بود. خب منم دلم نمیخواد، خواستم یه چیزای دیگه ابدا بکنم، از نقطه های دیگه، هر کسی از یه نقطه را بیفته بره یه چیزی رو ابدا بکنه. هم تکرار مکررات هیچ وقت به درد نمیخوره. یه چیزی رو بگیرن رو همون هی برن جلو برن جلو برن جلو. این روش دانشگاهی نمیشه. روش دانشگاهی هر روز سوژه جدید، هر روز بحث جدید، هر روز یه موتیویشن جدید. این یه نوع کاریه که من برای دانشگاه ها میدونم. رول اصلی دانشگاه اینه که کشف بکنه، نه اینکه تکرار بکنه. و خود منم همیشه میگفتم تکرار خورد کردن به یه جا نمیرسه. آدم همیشه باید این تجدید حیات بکنه.
خاطراتتون اساساً چی شد که ورزشگاه تختی رو اومدن دادن به شما که شما طراحی بکنید؟ خب و هر خاطره‌ای که یادتون میاد از ساختن
والا یه روزی نمیدونم، همش دلشو می‌خواست من یه کاری داشته باشم، یه کاری بکنم. یه روز فرح با من راه افتاد همینطور خصوصی، آمد این زمینا رو دید، گفت این زمینا مال ارتش بوده، مال یه جای دولتی، این زمینا رو میخوام در اختیارت بذارم، ببین چی کار میتونی بکنی. همین از اینجا رو افتاد. من رفتم این زمینا رو دیدم، میره تا یه بالای یه خطی که از اونجا یه دامنه عظیمی اون پشت این تپه، دیدین تپه که میره بالا یه خط و رست داره. من رفتم رو خط و رست باشم، دم به یه دنیای دیگه اون طرفه و دیدم چقدر جای قشنگیه. مثلا یه دفعه و تو این دامنه هیچ وقت سوز و سرما نمیشه، یه دامنه قشنگیه که همیشه آفتابیه. هیچی راف دادم اونجا، گفتم که خب اینجا تنها جایی که برای ورزش خوبه و پیشنهاد کردم که استادیوم ورزش اینجا ساخته بشه و ورودیاشم البته از این خیابون از اون پشتم راه داره، از اون پشتم یه راه بزرگی هست میرسه به همین استادیوم. همه راه رو دیدم و اونجا فکر کردم خب چی بسازم. فکر کردم یه سازه‌ای که بتونه اون چیزایی که تو کلمه بیاد بیرون. همین در حقیقت این سقف یه همون استقامت تحت شکله. ببینین یه طرفش یه سازه است که همش تو فشار کار میکنه، اون سازه بتونی که دیدین که از بیرون که میایین این سازه بتونی رو میبینین همش تو فشار، کجا ختم میشه به یه سازه که همش تو کششه. یعنی کشش و فشار همیشه مخلوط کردنش برای من مثل یه موتیوی بوده که میتونی ساختمان های خیلی بزرگ درست بکنی. چرا از این خاصیت یه قسمت تو فشار یه قسمت تو کشش استفاده بکنی؟ میتونی ببینی مثلا این دهنه استادیوم رو اون زمان وقتی یه پروژه کشیده بودیم، رفتم گفتم باید یه پیمانکار آلمانی باید گیر بیاریم. رفتم آلمان، اونجا برای من کلی یه مهمونی داره اینا، خواهیواشگی در گوش رو گفتن ما معتقدیم این کاری که میخوای بکنی غیر ممکنه و نمیتونیم کمکت کنیم رسما. اینی که بهم گفتن دیگه فکر کردم که خب با تنهایی انجامش بودم، اینا کمک نمیکنه. آمدم و شروع کردم. مثلا گفتم خدایا این کابل که گیر نمیاد تو دنیا. رفتم دیدم مثلا تو دنیا کابل نمیفروشن. یه سری سیم سفارش دادم، سیمایی که زنگ نمیزنه، یعنی یه نوع جنسی که زنگ نمیزنه حتی تو آب هم بزنید. این سیما رو سفارش دادم، بعد شروع کردم این سیما رو خود با هم جمع کردم. اون کابل کناره 29 تا سیمی که به هم جمع شده. بعد دیدم اینا رو کشیدنش هم کار سختیه. بعد دیدیم خب بست میزنیم اینا رو جمع میکنیم. روی داربست گذاشتم. بعدم دیدم این شکل سهمی بهترین شکل مقاومه. آوردمش بالای اون دوتا ستونا سر همین اصلا درست شد. که با دوتا نقطه باشه. گلو وایسو بعد تعادل این ستونا رو چجور نگهداری. یه دفعه یادم افتاد اونجا آب نیست. دوتا ستونا رو دوتا مخزن آب گرفتم. آب نبود تو منطقه. بعدن از صد لیاتیان آب که آمد دیگه ستونا رو تمام این تشکیلات لوله کشی توش رو ول کردم. از صد لیاتیان اون موقع هیچ آب نبود تو منطقه. میخواستم این دوتا مخزن آب بزرگ باشه که آب اقلا استادیوم رو تعمیم بکنه. و وسط کار هیچی. یه دفعه گفتن صد لاتیان دو تا لوله گنده اینجا میاد. خوشبختانه من دیگه اون کاراشو ادامه ندادم. فقط شورش کردم. یه مقدار هست توش. گذاشتم بعد ولش کردم. که همون فقط با عنوان دو تا پیلون ازش استفاده میکنیم. منتها این پیلونا یه پله‌ای داره که از داخلش میتونید تا اون بالا برید. تا اون بالای پیلون یه پلتفرمه. از اونجا بیاین بیرون و یعنی یه پیلون فانکشناله. از داخلش میشه پله‌ای هست میتونه بره بالا و اون پلتفرم بیاد بیرون و چیز بکنه. البته استفاده اینجوری نکردن ازش. لازم هم نبود. بعد خلاصه استادیوم تموم شد.
استاد بفرمایید که اساساً با فرح اصلا چجوری آشنا شده بودین که شما
بله؟
میگن با فرح چجوری آشنا شده بودین که شما رو بردن سر
فرح زمین؟ والا من یه روزی دیدم از فرح تلفن کرده و گفته تلفن که با خودم صحبت کرد. گفت خواهش میکنم یه سوال ازتون دارم. ماشین میفرستم بیاد اینجا این سوال میخوام ازتون بکنم.
اون موقع شما چیکار میکردین استاد؟ شما اون موقع که بهتون زنگ زدن خودتون
اصلا نه نه چیزم اینا به خاطر همون ساختمان استادیوم بود. مثلا وقتی استادیوم تموم شد یه دفعه تلفن کردن از همون خلبان نمیدونم شاینا گفتن علازت میخواد شما رو ببین. تلفن کردن من بردن اونجا شاردم گفت میخوام خواهش کنم این پروژه استادیومتو بر من توضیح بدی. شنیده بودن که آلمان ها گفته بودن غیر ممکنه نمیشه ساخت. منم لجباز وایساده بودم میگفتم نمیتونم بسازم. اینو براش توضیح گفت فقط توضیح شما توضیح شد دادم. بعد اون روزا دعوت کرد اونجا نهار باشم و بعد فرق برگشت گفت برو تو اتاق شما مایوس وردار بیاد تو تحیل. ما رفتیم یک تون از مایه های قشنگش انتخاب کردیم و رفتیم. بعد همیشه هم خودم میکشتم کنار یعنی جمع میکردم. اینجوری نبود که خودم رو یعنی میدین این آدم باید یه خود حساب کار خوشه من چی کارم اونه چی کارم. رفتم تو آب و بعد از اونجا نهار خوردیم با هم و بعد من برگشتم تهران. و خاطره این بود که توضیح بدم این شمای این استادیوم چیه. فقط میخواست بفهمی چون خبرگزاری ها خبر میدن دیگه دستگاه امنیتی به یه سازه کشیده همه جا گفتن غیر ممکنه. این وایساده میگه میخوام بسازمش ممکنه من میسازم. سر همین جریان خواسته بود این پروژه رو ببینه کانسپتش چیه چون این دستگاه امنیتی خوب کار میکنه. خبر داده بود بشه.
یعنی شما اساسا اول یه استودیو طراحی کرده بودین؟
آره طراحی کرده بودم. بعدم آره بعدم میخواستم بسازم رفتم آلمان دیگه گفتن غیر ممکنه ما نمیتونیم هم رسما اینجوری ردم کردن که نمیتونیم همکاری با تو کنیم. فکر میکنیم این پروژه یه پروژه غیر ممکنه اجراش. میدن 254 متر اسپن یه دونه ساسه بعد از اون طرف اون کابل اینا شماش هم کشیده بودم. یه شمای اولیش هم هنوز دارم اون اسکیس های اولیش که نشون میدادم میخواستن. و تقریبا من مطمئن بودم میتونم بسازم به خاطر همون استقامت تحت شکل اشکال مقاوم این کاری که این تزی که داشتم مثلا این شکل یه شکل مقاومه و حتما میشه ساختش.
استاد با توجه به پیچیدگی هایی که این پروژه داشت بفرمایید بعد از اینکه این پروژه تموم شد چه بازخوردهایی داشتین هم از داخل ایران هم خارج از ایران؟
البته از خارج ایران بیشتر بود، برای اینکه عده زیادی خبرنگار آمده بودن از جای مختلف، خصوصا از آلمان. یه دفعه یه چیزی آمد، یه خبرنگاری آمد با مصاحبه کنه، بعد دعوت هم کردن که اصلا برم آلمان حتی. و این انعکاسش تو مجله ها، یعنی مجله بان وونن دوبار اینو چاپ کرد، مجله آرشیتکتور و ژوردی اینو چاپ کرد، مجله بریتیش روپس، بعد دو تا مجله انگلیسی هم بودن الان یادم نیست، یه دفعه شروع کرد تو همه جای دنیا این چاپ شدن بدون اینکه من هیچ چیزی داشته باشم. بعد یه دفعه دیدم همه این مجله رو فرستادن، هیچ چی بابا یه غلطی کردی کفر ابلیس شده. بعد اون وقت اونجا رو بعدن رفتم آلمان، اونجا بعدن بعد از اینکه این پروژه تموم شد. و جالب اینجاست که وقتی شما متوجه شدید نمیخوام بسازم، یه دفعه دعوت کردن شما، گفت من خودم میخوام این استادیوم رو افتتاح کنم. پیشنهاد کردم بفرمایید، قدمت رو چشم، خود شخصا من اینجا رو افتتاح کرد و بعدم دست من گرفته بود، هی بالا پایی میکرد، هی میزد بالا، میگفت بالاخره تونستی بسازیش، بالاخره تونستی بسازی. تفلک تبلاسون دو تا دستم گرفته بود، همینطور بالا پایی میکرد، حرکت میداد، شونای من داشت میکرد، بالاخره تونستی اینو تمومش کنی. و واقعا هیچ که یه ناباوری بود که همچه سازه رو بشه اجرا کرد، یعنی یه ناباوری کامل بوده، یعنی حتی اون از آلمان هم همینطور فکر میکردن پروژه غیر ممکنه و گفتن نمیتونیم همکاری کنیم، میدونیم یه کار غیر ممکن. وقتی کار غیر ممکن ممکن شد، وقت دویدن و مجله آمده با عنوانن دوباره آمده، عکس برداری و فیلم ها. خود بانوانن آلمان دوبار اینه چاپ کرده، اولین بار که چاپ کرده مجله رسمی آلمانی. بعد هم همه جا رفت دیگه، چیکار کنیم، کفر ابلیس همه جا رو گرفت.
استاد در مورد آمفی‌تئاتر روباز پرسپولیس برامون بگی یکم.
برای
آمفی‌تئاتر روباز پرسپولیس
چی معذرت میخوام؟
مال باشگاه پرسپولیس بوده؟ اصلا یه همچین کاری شما انجام دادین؟
نه، من پرسپولیس دیده بودم همه رو. یه ساختمونی بود که من انجام داده بودم و اونو تو چیز انجام داده بودم. من یه زمانی رفته بودم قبر کوروش دیده بودم و بعد رفتم خود تخت جمشید. و تخت جمشید که رفتم خیلی چیز جالبیه، یک کسی به من یه مثالی میزد که من قانع کنه که باید رشوه بگیرم، رشوه قانونیه. نوعد گفت که تخت جمشید پله ها رو رفتی بالا؟ گفتم آره. گفت دیدی همه دارن هدیه میبرن بالا، یه گوشفند دیدی از اون خط اونوری که میان همه دستشو خالیه؟ اینا رو همه هدایا رو میبرن برای بارگاه، از اون بر دست خالی میان. میخواست ثابت کنه که از قدیم رشوه بوده که منو به دادن رشوه بکش. به این مثال میگه خندم گرفته بود. دیدم ببین هر کس از نقطه نظر خودش چجوری مسائلی میبینه. این از نظر اون مسائلی که اینا که میرفتن بالا هدیه میبرن، از اون دست خالی میان پایین. و اینو بر من میخواست مثال بزنه که من رشوه بگیرم.
مرکز رادیو تلویزیون تهران،
خب
این پروژه چجوری به شما واگذار شد؟
این پروژه رضا قطبی این رئیس تلویزیون شده بود، مسئول تلویزیون. این من خوب از قدیم میشناخت، شناختمونم زیاد نزدیک نبود، از دور میشناخت همشهری از نظر سنی و دانشگاه اینا. یه روز با من موقع تماس میگیره، صدا میکنه، میگه اینجا میخوایم یه مرکز تلویزیون درست کنیم، مرکز بزرگ یا مرکز اولی. فکر کردیم پروژه رو بدیم به شما برای اینکه به خاطر یه همه جانبه به مسئله نگاه میکنی. و من بهش گفتم والا من هنوز تلویزیون اجازه بدیم من برم ببینم. من یه خود رفتم فرانسه و ارتفی دیدم و نمیدونم دو سه تا مرکز تلویزیون انگلیسی و فرانسوی رو دیدم. آمدم دیدم اونا هیچ چیزی به من نمیدن جز شلوغ بکنن فکرم. آمدم و بهش گفتم باره پروژه رو قبول میکنه. پروژه رو که قبول کردم البته یه خود میترسیدم که چی غلطی بکنم. اولش رفتم اونجا یه تپه هست که اون ساختمانی که یه ساختمانی فرما ساخته بود اون بالای ساختمان شیشه‌ای، یه ساختمان شیشه‌ای سیاه، رفتم از اون بالای زمین پایینی نگاه میکردم و از اونجا نشستم فکر کردم خب چیکار میشه کرد. از اونجا خورده خورده تصمیم می گرفتم اگه بخوام اینجا رو بسازم چیکار کنم. و این ساختمان تلویزیون رو من یه فکر میکردم. یک، ساختمان تلویزیونی نباید با زلزله خراب بشه، برای اینکه جاییست که باید اخبار زلزله رو به تمام مملکت برسونه، پس خودش باید یک نوع مقاومتی داشته باشه که خراب نشه. از اونجا این ساختمان رو طوری ساختم، با سازه‌ای درست کردم که یک پارچه است. یک پارچه چی؟ همش با بتونه. و این ساختمان حتی تو زلزله 10 ریختر هم که بیاد نمیتونه ترک بخوره، برای اینکه یه بلوک یک پارچه است. هیچ چیزش از هم جدا نیست. تمام اون بالکن ها، تمام اون سازه بتونی، ستون ها، همه طوری ریخته شده که ادامه پیدا کنه، یک پارچه باشه. برای اینکه فرض کنید زلزله آمده نصف شهر خراب شده، این تنها مرکزیه که باید خبر پخش کنه، پس خودش باید سالم بمونه. یعنی دلیلم هم این بود که مرکز تلویزیونی مرکز ارتباط جمعی همه یه مملکت مردم. و تقریبا بعدن که آزمایش کردن تا 8-10 ریختر همه ساختمون میتونه مقاوم باشه، یعنی بزرگترین درجه زلزله این ساختمون میتونه صدمه نبینه. و حتی کاری کردم که فاضلابش هم نتونه صدمه ببینه، برای اینکه تو فاضلاب اینجا نقره هست. من این نقره ها رو گفتم نمیخوام حرام بشه، یه دستگاهی گذاشتیم که تمام فاضلاب که میره نقرش جمع میکنه به نام سیلور ریکاور. کار سختی بود ولی گیر آوردم یه آزمایشگاه خصوصی تو ونزوئلا. یه آدم عکاسی یه دستگاه کوچولو گذاشته مثلا 5-6 گرم نقره جمع کن. یه نفر رو فرستادم، یکی از ما هست، خواهش میکنم مثلا برو اونجا ببین یارو چیکار کرد. رفت اینه گرفت و کپی کرد آورد و نشستی با هم اینجا یه جایی رو درست کردیم توی تلویزیون به نام سیلور ریکاوری، یه جایی بزرگی رو. بعد از انقلاب یه روز من دعوت کردن برم اونجا. هر کس میبینی ساختمونه میدی؟ فکر نمیکرد. گفتن کی کشیده؟ میگفتن این. من دعوتم میکرد. منم هیچ کاری با نبا انقلاب داشتم نبا اینا. یه روز دعوتم کردن و نهار با رئیس اونجا خوردیم و بعد یادم افتاد اینجا رو. بهشون گفتم یه همچی جایی من دارم. گذاشتم که نقره‌ای که توی این محلولای شیمیاییه که شما عکس چاپ میکنین، فیلم چاپ میکنین، این نقرهش میره یه جا جمع میشه به نام سیلور ریکاوری، نقره نره تو فاضل. روز بعد دیدم ماشین فرستاد داره دعوتم کردن رفتم اونجا. گفتن رفتیم سیلور ریکاوری دیدیم 50 کیلو نقره خالص گیر آوردیم. اینی که گفتم من جدن اون لحظه کیف کردم آدم یک فکری به سرش میرسه انجام بده، 50 کیلو نقره خالص. حالا ببینید 50 کیلو نقره خالص الان چقدر قیمتشه من نمیدونم، ولی بالاخره نرفته تو وازلا، جمع شده، هنوزم جمع میشه. هیچ وقت نه اون سیلور ریکاوری اسمش گذاشته بودم، بالاخره این کار کرد. و میدونید بی تفاوت هیچ وقت بی تفاوت نبودم، هر کاری میکردم برام همه چیزش مهم بود. اینجا برای فاضلابش هم مهم بوده که چی داره تو فاضلاب میره، چجوری میره، کجا میره. و چون میدونید حتی میتونه تخریب بکنه. ببینید حتی خطی که این فاضلاب توش حرکت میکنه رو من رفتم دیدم تا آخر کجا میره، بعد به کجا ختمش بکنی. توجه میکنی؟ آخه همینطوری نمیشه که آدم یه ساختمون رو به این گندگی داشته باشه، فاضلابش هم ول بکنه تو هوا بره. خیلی جا این کارا رو میکنن. ولی وایستادم رفتم دیدم تا سرنوشت آخرش که بالاخره بره توی چاهی، بره یه چاهی که اینو جذب بکنه و مرتب بره اونجا، تا اونجا رسوندمش و بعد نفس راحت. بعد همین سیلور ریکاوری گفتم زمان کی بود؟ آقای بعد از انقلاب اولین رئیس تلویزیون کی بود یادتونه؟ آقای این یه دفعه دیدم من تلفن میکنه نهار میخواد با من بخوره. خدایا
مریض
ها؟
اولی قدساده بود.
نه 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 قدساده نه قدساده نه نه بعد از هاشمی قدساده اسم خوبی داشت، الان یادم نبود میاد. و خود این آدم چیش کرد دیگه، برجهت مرتب نهار دعوتم میکردم میرفتم اونجا باهاشون صحبت میکردم. تو همین صحبت ها این جریان این چیزا پیش می آمد که بهشون گفتم چیزا. و اسم خوبی داشت یادم
داری جانی زربامی؟
نه نه نه
قبلش
بود بعدش؟ دال داشت رئیس معاون، معاون شعبانپور بود، اونه یادمه، معاون تلویزیون اسمش آقای شعبانپور بود. بعد اینم الان اسمش یادم نیست، یادم رو حافظه ندارم. ولی این رئیس هم یه بار خودش دعوت کرد که نهار برم پیشش باش نهار بخورم اینا، رو سفارش همون شعبانپور که اونجا دران این سیلور ریکاوری و 50 کیلو نقره اونجا جمع شده و این همش در اومد.
استاد شما ساختمون رادیو تلویزیون بندر عباس کار شماست.
بله بله.
از اونم برامون تعریف می‌کنین که اصلا فکر
می‌کنین
که شما برای اون جایزه آقا
خانم
گرفتین.
جایزه آقا خانم بود، حالا دادندش ولی به من ندادن. من چیز بود به خاطر جنگ که شده بود، دیدین که زمان جنگ بود این اتفاق افتاد، بلافاصله جنگ شد و ایران و آره رسوارم پیغام دادن جایزه رو دادن، ولی جایزه رو من نگرفتم، بردن یه جای دیگه دادن. ولی برای من مهم نبود. ببینید این ساختمان بندر عباس
اصلا ایدهش از کجا شکل گرفت؟
آه اینجا میخواستن یه مرکزی بسازن. من دیدم جایی که کنار ساحل باشه اولا محل انتخابش، تنها جایی که تو تمام زلزله هایی که آمده تو منطقه سالم مونده همون جاییش که انتخاب کردم، بردمش رویش کنار ساحل، جایی که 7-8 متر زیرش ماسه است. جایی که 7-8 متر زیرش ماسه باشه هیچ زلزله ای نمیتونه به سطح برسه، ماسه زلزله رو منتقل نمی کنه، اون زیر میتونه تکون بخوره، این 8 متر ماسه سر جاش. و یعنی ماسه خاصیت انتقال زلزله رو نداره، همیشه باید جنس سخت باشه. رفتم اونجا دیدم کنار ساحل چه جای قشنگی پر از ماسه، 7-8 متر ماسه ساختمونم، گفتم اینجا میسازم. ساختمونای من پی ندارن، پیسازی ندارن، ماسه رو صاف کردیم. چرا؟ برای اینکه تو ماسه نمیشه پیسا، پیش از این تو ماسه کار عبسیه، چیکار میخوای بکنی؟ تو ماسه میخوای پی بذاری کجا بذاری؟ پس روش میذاری دیگه. یه دونه حلقه سنگی با بتون درست کردم به قطر مثلا 7-8 سان، این ساختمان رو ساختم رفتم. یعنی ساختمان من پی ندارن اونجا. اصلا پی لازم نیست. وقتی 8 متر زیرش ماسه است، تو ماسه دادم پی دادن، کار عوضیه. چی ماسه رو بکنم چیکار کنم؟ همه ماسه رو صاف میکردیم، آب بریختیم، صاف میکردیم، پی روش میساختیم و میرفتیم. و این ساختمان ها توی چند تا زلزله که تو بندر عباس بوده، خیلی زیاد بندر عباس اصلا زلزله خیز بوده، تنها ساختمان هایی که ترک موهمبر داشتن میرست. حتی از صلیب سرخ بین المللی اونجا آمده بودن، به خاطر عده زیادی کشته شده بودن، ساختمان هایی وزارت مسکن ساخته بود، همه خراب شد، عده زیادی تلفات داده بود. بعد هم اونایی که از چیز بین المللی آمدن، همین میبینن ساختمان تو چرا خراب میشه؟ گفتم خودم بلدم خرابش کنم، لازم نیست شما خرابش کنید. و این ساختمان ها رو جایی انتخاب کردم که هیچ با هیچ زلزله ای خراب نشه. هر نوع زلزله بیاد ماسه نمیتونه زلزله رو، 8 متر ماسه زلزله رو به سطح نمیرسونه. و هیچی، بالاخره همینطوری یه فکری کردیم کار کرد. هنوز ساختمون رو سر جا شد.
استاد، این پروژه با توجه به موقعیت جغرافیایی که داشت در چه مدت و با چه امکاناتی آماده شد؟
والا در حداقل ممکن، با حداقل قیمت. یعنی اصلا شما فکر کنید شروع میکردیم بعد از یه هفته ساختمون رفته بود بالا، میساختیم میرفتیم. چرا؟ معتقد بودم که جایش که فاندیشن عبسه، 8 متر 10 متر ماسه است، 8 متر 10 متر ماسه، میخوای تو ماسه چی پی بذاریم؟ روش یه پلتفرم گرد درست میگردیم، ساختمون رو میساختیم میرفتیم بالا. اینقدر سریع رفت بالا باورتون نمیشه. یعنی مثلا ظرف یه هفته میدید 3-4 تا ساختمون تموم شده. بعدم بلافاصله میگفتم توش کار کنن دیگه، خالی نمونه، و بیان توش هر دستگاهی میخواد نصب بکنن. و شروع کرد به کار کردن. حتی خونه هاشون رو همینطوری ساختن. خونه هاشون منتها طوری بود که پنجرهایش داشت به طور صلیبی میخوابیدن، به طور شعاعی میخوابیدن. خونه هاشون هم با همون سیستم درست کردم. الان خونه هاشون هم که زندگی میکنن، سقفای بلند داره چون اونجا گرمه، هوا به اندازه کافی است، تنفسشون راحته و راحت میخوابن. بعضی وقتا دعوا میکردن کی بره تو اتاق بخوابه. تو اون اتاقا بخوابه. خوابگاه بیرون هم داشتن، ولی خوابیدن تو اون اتاقا رو یه ترجیح میدادن، چون سقف بلند بود و نور قشنگ از اون بالا فقط میآمد. و خلاصه اینجوری شد دیگه، شد و رفت.
استاد، شیراز هم شما یه سری پروژه داشتید.
شیراز هم، آره شیراز، پروژه شیراز من روی اون خاطره ای که شیراز تخت جمشید و همش ساختمان ریتمیکه، یه ریتمی داره ساختمان ها، اون ریتمشو گرفتم، تقلید نکردم. ولی اون ریتم اگه دیده باشین همه ساختمان شبیه، مثل یه المانی که تکرار شده به اندازه‌ای که لازمه. یه جا قرار بوده کج بشه، کجش کردم. یه جا یعنی نورگیراش هم اتفاقا نورگیراش از بالا هست، طوری که آفتاب نفته توی ساختمان، فقط نور بگیره. نورگیراش هم یه طرفه بود و اونجا هم خیلی تموم شد. ببینید، ارزون تموم کردن ساختمان و سریع تموم کردن هدف پروژه من بوده، نه خرج تراشیدن و گرون کردن و زمان طولانی کردن. اینو آدم فقط با تصمیم میتونه اینو درست بکنه. نظر هم میخوام یه دنه نظر دستت درد نکنه، خواهی جاوی ببخش. ببینین تمام کوشش من بر این بوده که ساختمان هرچی خرجش کمتر بشه ارزشش بیشتره. ارزش یه ساختمان نیست که خرجش زیاد بکنی. کم خرج کردن یه ساختمان رو ساختن، اون موقع میبینی با چی یه ساختمان ساخته شد. این ارزون بودنش بنده من خاصیت کار منه. هیچ سعی نکردم ساختمان فاخر رو گرون قیمت بسازم. همیشه سعی کردیم که ساختمونا چون ببینید خود دولت دلش به حال پول خودش نمیسوزه ولی ما دلمون باید بسوزه ولی که خرج زیادی نکنیم یه همیشه رسم زندگی آدم دیگه میشه
اصلا پروژه ارومیه چی؟ از
لحاظ
معماری چطور بوده؟
پروژه ارومیه و تبریز رو من تقریبا یه شکل گرفتم برای اینکه اولا بین آذربایجان غربی و شرقی جنگ نفته دوتاشون یه پروژه یه همون سیستم پارابولیدی هیپربولیکه یکیش روی یه طبقه از اضافه داره یکیش رو زمین نشست اون ساخت متاسفانه اون ساختمان ارومیه تو راه فرودگاه بود یه استاندار الاغی را میفته میگه اینجا رو میخوام خراب کنم ساختمان خودم بسازم شروع میکنه دیوارا رو برداشتن یه وقت داره میگه سقف پایین نمیاد بعد میراث فرهنگی که همیشه غایبه میرسه و جلوشو میگیره نمیذاره همه دیوارا رو هم خراب کنه بهشو میگه اینجا میراث فرهنگی شما با چقدر اینجا رو دست زدی ببینین این نمیفهمیده که اگه همه دیوار رو بردن سقف پایین نمیاد اول سقف رو زدم بعد زیرش دیوار کشیدم یعنی این شعوره چیزش اجازه نمیداده که فکر میگه دیوار رو خراب کنه سقف هم باش میاد پایین همه رو جمع میکنه هی دیوار رو خراب میکرد میرفت جلو میدید سقفه نمیاد پایین و بعد چون میراث فرهنگی هم بوده اون هم که همیشه قائبن دیگه بالاخره رسیدن و نیمه‌کار رو جلوش گرفتن و بقیهش هم نمیدونم ترمیم کردن یا نه
بعد استاد شما همزمان که توی ارومیه و تبریز بودیم مثلا که تو ایتالیا مثلا کار داشتین انجام
آره ایتالیا بوده میرفتم میامد یه زمانی واقعا خب آدم جوان که هست میتونه سریع بره سریع برگرده و بعضی وقتا اینجا کارا رو یکی دوتا اسیستان خوب داشتم دانشجو بودن دانشجو خیلی خوب اونا رو میذاشتم سر این کارا که خیلی هم دوست داشتن خودشون کاری یاد بگیرن میرفتم یعنی اسیستان اینجوری نداشتم دانشجویی بودن که علاقه داشتن به این کارا کار بکنن بعضیشون میبودم حقوقشو میدادم که این کارا رو برسن
استاد شما چند تا پروژه آموزشی هم داشتین یا مثلا یه سری مرکز تربیت معلم بوده که اجرا نشده مؤسسه آموزشی ملی دره خزر بوده اجرا نشده شبکه در مورد اینا هم برامون بگیم
ولی این پروژه هایی بود که حالا اجرا نمی کردن برای اینکه نمیدونم چرا ولی پروژه هایی بود که من همش رو همون پرسی با خودم سعی میکردم حداقل خرج بشه حداقل امکانات باشه و چرا اجرا نکردن دیگه کوتاهی آدمایی بوده که اونجا بودن و فکر چیزا ولی هر بار که همکاری دستگاه رو داشتم ساختمون خیلی بهتر شده و هر نوع یعنی ببینید من یه عادتی کرده بودم تو امریکا که کار میکردم اصلا فکر پول نبودم کارم میکردم میرم یارو حساب داره میدهی دنبال من میامد سر زمین گفت آه حساب تو بده باید بود بهت پرداخت کنه ولی اینجا به عکس گاهی اوقات باید 30 سال صبر کنی تا پولی تو بدن و اونجا یادم واقعا حساب داره میامد سر زمین دارم کار میکنم بهش میکنه وقت ندارم بالا باشه بعد صحبت میکنم میامد میپرسید چقدر کار رفته جلو درصد چه میریمش میرم فورم میدم پول برام ریختم به حساب این فرق اینجا و امریکا و اونجاست امریکا واقعا این یه فلسفهی دارن میگن اگه طرف رو راحت نگر داریم به خیال خیالش راحت باشه بهتر کار میکنه تا اینکه همش دل واپس پولش باشه چی بخالی اینجا درست به عکسه میگن اگه پول تو دادن چقدر خوب کیف میکنه که پول منو ندادن لذت هم میبرن
استاد مثل اینکه قبل انقلاب برای ساختن دانشگاه علوم اصفهان و ساختمون مرکزی وزارت کارم باهاتون صحبت شده بود. چی شد که نشد؟
نمیدونم. ببینید من هر کاری به رجا شده انجام دادم و اینا رو خیلی صحبت میکردن. شاید مثلا میخواستن یه ایدهی بگیرن و ول کنن برن کار خودشونو بکنن. نمیدونم چی بوده. ولی منم روی این اصلا حساب نمیکردم. اگه ایدهی چیزی میخواستن بهشونو میدادم. یعنی اینقدر چیز نیستم که فکر کنم فقط به خاطر جیبم این کار میکنم. ولی آره این ساختمون هم بوده میگفتن. ولی بالاخره خیلی هم بودم میزدم ساختمونا رو بگیرن دیگه. من که نمیزدم، من که زد و بند و چیز نداشتم. هر ساختمون رو دادن براشون انجام دادیم.
استاد شما چند تا پروژه هم که مربوط به کدهای ساختمانی برای وزارت مسکن و شهرسازی و همینطور مرتبط با معلولینه برای شهرداری گویا انجام دادیم. در این مورد برامون توضیح میدید؟
نه، این پروژه‌ای که میخواستم براشون میدادم ولی خودم خودشون اجرا میکردن. به من هیچ چیز نمیکردن ولی هر پروژه اطلاعاتی میخواستن از نظر برنامه کار. برنامه چی باشه؟ ساختمون چجوری بسازن؟ این برنامه کار رو بهشون میدادم. مجانی هم میدادم. هیچ وقت پولی هم نمیگرفتم. بعد اونا خودشون میرفتن. آدم های خودشون انتخاب میکردن و پروژهشون رو میکشتن. ببینید من همش معتقدم که آدم کاری که بهش مراجعه میکنن اون کار باید خود انجام. مراجعه نکردن آدم نمیره بزنه پول بده بلکه پروژه رو بهش بده. من اون کار بلد نبودم، هیچ وقت هم یاد نگرفتم، نمیخوام هم یاد بگم.
استاد شما طراحی موزه خانم ایران درودی رو بر عهده داشتی. از طرح و ویژگی های اون برمون بگیم و آشناییتون اساسا با خانم ایران درودی از کجا شروع شد؟
خانم ایران درودی به من یه نوع چیزی داشت، یه نوع احترام و علاقه ای. از اونجا شروع شد که یه دفعه ایشون توی کنفرانسی بود، داشت کنفرانس میداد. خیلی هم آمده بودم. منم یه دفعه شنیدم اونجا یه کنفرانسی و اینا. رفتم همونجا رو اون پله و اول و کنار نشستم. یه دفعه دیدم خانم از اون دور یواش یواش چشمش افتاد به منو ببانه در بیر. الان در بیر منو. گفتم من کجا فهمید؟ رو همون پله های اون پایین نشستم. تا رفتم اونجا اون خیلی به من اعتقاد داشت، به کارم، به همه چی. واقعا احترام زیادی برام داشت. و خانم خیلی باهوشی بود، خیلی زرنگ، خیلی حساس و حیف این کرونا حسدش کرد و رفت. و من کاراشم هرچی بود من بعدنم انجام دادم براشو. کار موزهشم کمک کردم که انجام بشه ولی بودجه ندادن. زمینشو بخشیدم یکی دیگه. یعنی یه زمینی بود که من روش کار میکردم، متوجه شدم این زمین اصلا دیگه نیست. از این جور مسائل. چی؟ باورت نمیشه. میگفتن یه خانوم طاغوتی بودی. ببینی یه خانوم این همه زحمت کشیده، این همه کار کرده، این همه خودش رو پای خودش وایساده، آدم بیاد بهش بگه خب با شما موافق نیست، ایرادی نداره. شما رو دوست نداره. خیلی خب. بخاطر چی؟ برای که شما بدی. حالا با این خانم باید بدجنسی بکنی بعد از چیز که با شما خوب نبوده. این کوتاه نظری های دستگاه گاگای این اتفاق ها میفته. ولی من یه چیز دریغ از پروژهش نداشتم، براش کشیدم اینا. ولی یه دفعه دیدیم زمینش معلق شده. زمینش یکی دیگه آمده گرفته رفته وسط زمینی که خودش هم انتخاب کرده بود. تفلک رفت دیگه.
خب این ساختمون طرحی که دادیم چه ویژگی های خاصی داره؟
والا طرح خانم ایران درودی بوده که یه مقدار این تابلو خیلی زیادی داشت. جایی باشه که بتونه روی راه جایی باشه که بلند باشه، بتونن دو ارتفاع تابلوهاش بزنن. چون 400 خورده ای تابلو بوده. این تابلوها رو وقتی بخواهیم بذارین تو خط بذارین میزین تموم نمیشه. مجبور بودم ساختمان طوری بسازم که تو ارتفاع هم بتونن تابلو بزنن، نه فقط پایین، تابلوی بزرگ جایی که دید داشته باشه. بعدم یه کاری کردم تابلوی که بالا میره یه خورده بتونه خم باشه که همیشه عمودی به تابلو نگاه بکنه. از اینجور کارام کرده بودیم، ولی دستگاه دستش که ساخته بشه. زمینم خودش گرفته بود، تفلنگ زمینم خودش انتخاب کرده. بله اینم از خانم ایران درودی تفلنگ.
خب استاد اگه خاطره خاصی، چون قبل اینکه ضبط شروع کنیم داشتی یه خاطره از خانم ایران درودی برمون میگفتیم.
یعنی خانم ایران درودی یه زن خیلی باهوشی بود، زن خیلی حساسی بود و به منم خیلی اعتقاد داشت. من یادمه یه دفعه سخنرانی داشت توی همین یکی از این کاخ‌ها کجاست؟
سعدآباد؟
همین هم اره همین
نیاوران.
نیاوران. من چون رفته بودم یواش بشینم گوشه گوش بکنم، یه دفعه من دید هیچ آبرو بار برد که آمده اینجا نشسته و اینا. خیلی چیز داشت، یعنی در حقیقت یه اطمینان متقابل بود و یعنی در حقیقت من چی میگفتم اون واقعا حرفم روش نمیزن. بابا من میدونم تو فکر کردی، نه حرف میزنی، بی خودی نمیزنی. زن خیلی خیلی زرنگ بود، خیلی باهوش بود و بدبختانه این کرونا نذاشت که زندگیش ادامه بده. میتونست، تقصیر خودش شد. یه بار گرفت خوب شد، بعد دو مرتبه بی‌مبالاتی کرد، دفعه دوم که گرفت دیگه نتونست انتخاب بکنه. هر چی هم بهش میگفتیم گوش نمیگرد. آدم میپذیرفت از همه جا.
بزرگداشتای شما رو هم ایشون گرفتن.
بله؟
یکی از بزرگداشتای شما رو هم تو گالری فرما فرما ایشون گرفتن. در مورد اون داستان هم اگه دوست دارید.
بله.
چون اصلا متولدیش.
مال کدوم چی؟ مال
بزرگداشت شما رو تو گالری فرما فرما.
آها بله.
خانم ایران درودی اصلا دنبال کار رو گرفت و ادامه داد و
بعد صحبت کرد. این خانم درودی خب یه نوع همینطور که من به اون اعتقاد داشتم، اونم به من اعتقاد داشت، اعتقاد حرفه‌ای، اعتقاد کاری. و الان یادم نیست درست دیتیلای اون چیزی که میگی، ولی خب از این اتفاقا زیاد افتاده بود دیگه.
خب استاد اگه میخواین یه استراحت بکنیم یه 5 دقیقه
من باش.
آره شما
من فقط دلم میخواد شما یه چیزی بخورین استراحت
کنید. نه ما کاملا اوکی ما.
من هم اوکی هستم.
من فقط زیر پایی میخواید بذارید که راحت بشید.
چیه؟
اینو.
آنه باشه. باشه.
بذارید که پاتون بخورده از کم تزید.
چشم. دست درد نکن.
خب. استاد یه خورده در مورد پروژه های ایتالیاتون میخوام ازتون بپرسم. اینکه اصلا اولین پروژه‌ای که تو ایتالیا انجام دادین چه پروژه‌ای بوده؟ کجا سفارش گرفتین؟ چیکار کردین؟
ببینید تقریبا میخوام بگم اولین پروژه‌ای تو ایتالیای من یه سری خونه بوده. خونه‌های که جاهای مختلف. یه بار حتی یه بنایی داشتم که این سر ساختمان‌های دیگه من کار می‌کردم. یه آدمی بود که این نمیدونم عمده فروش مواد غذایی بود اینا، این یه فامیلش دو تا دختر دوقلو هم داشت، این دخترها با هم حسادت هم میکرد. یه خونه از من خواست، یه خونه براش درست کردم، این دوتا دعوا میکردن قهر میکردن. یه اتاق قهر گذاشته بودم زیر سقف که هر وقت دعواشون قهر کردن بعد اون وقت دعوا میکردن، سعی میکردن یک اون یکی یه اومده بره تو اون اتاق. اتاق قشنگی بود زیر سقف، اسمش اتاق قهر بود که این دوتا دخترها دو قلوها که دعواشون میشه بتونن برن یکیشون تو اتاق قهر یکیشون جای دیگه باشه دعوا با هم نکنه. و تو اون ساختمون، ساختمون قشنگی هم بود، یه دونه اتاق قهر زیر سقفش داشت.
دانشگاه علوم
بفرمایید. من دیگه نه، همین پروژه واقعا هست و هنوز هم هست. این پروژه خیلی پروژه قشنگی شده بود و اتفاقا یه مادر بزرگ داشتن بعد مادر بزرگی پله که نمیتونه بره، همون طبقه پایین یه جای قشنگیره براش، یه ذره ارتفاع درست کرده بودن، یعنی مطابق چیز شد، مادر بزرگه میتونست بره اونجا، دو تا بچه ها میتونستن برن، دو تا دختر ها که دعواشون میشده با هم، اتاقشون جای مختلف بوده و پدر مادر چجوری اتاقشون کجا باشه که بتونن چیزا، یعنی خونه مثل یه لباس خیاطی برای همه شون بوده، هر کدوم سر جای خودش کاری که داره، شغلی که داره بتونه انجام بده.
دانشکده علومم،
یه
دانشکده علومم در ایتالیا کار کرده.
بله ببینید، خیلی از دانشکده پروژه رو به من مراجعه کردن، من حتی بعضی وقتا پروژهش هم دادن، بعدا اون پروژه رو هم دادن کسی دیگه اجرا کردن، برای من مهم نبود، ولی اون کانسپت اصلیشو من خودم داده بودم که کار کردن روش. من واقعا من نمیدونم چرا اینقدر پروژه به میدادن، خودم خبر ندارم برای چی، ولی چون یه چیزی بود که من همیشه فکر میکردم پروژه من اگه کمتر قیمتش بشه ارزشش بیشتر، اگه حداقل بشه باز بیشتره. میدونید این پروژه خوب نیست که گرون تموم بشه، پروژه خوب اینی که با حداقل چیز خوب انجام بشه، و این همیشه سعیم در این جهت بوده، یک کاری که میکنم حداقل خرجو داشته باشه، نه هم دور بینا، چون خرج یک کارفرمایی آمده مراجعه میکنه به شما برای چی؟ برای که میخواد یک کار خوب بکنه با حداقل قیمت. این من فکر میگن ما خودم میذارم جای اون، حالا باید با حداقل قیمت اون کار خوب براش بسازم. این همیشه زمینه کاریم بود.
مرکز تحقیقاتی هم در کنار دریاچه سابادیا نزدیک شهر قم درست کردن، درسته؟
آره درست نکردم، طرحش دادم بعدن درست کردن خودشون.
در مورد طرح اون اگه نکته خاصی؟
یادم نیست، واقعا یادم نیست.
کارخانه نساجی
یه
کارخانه مثل که اجرا نشده.
آره اینم شمال بوده مثل این کارخانه نساجی.
مدرسه شهرداری؟
مدرسه؟
شهرداری.
آه یه مدرسه مال شهرداری شهر منتل تا دوره. این مدرسه رو ساختم. این مدرسه همیشه کنسپت مدرسه برای من یه چیزی بوده. یه چادری درست کردم که همیشه گفتن جهت کلاس این باشه، جهت کلاس. اصلا برای من مهم نبود جهت کلاس کجا باشه. نور داشته باشه، هوا داشته باشه. تمام کلاس ها رو به صورت شعاعی حتی گذاشتم، از شمال تا جنوب همه شون یه نوع نور داره، برای که شیشه های انتخاب کردم، شیشه هایی که نور رو پخش میکنن دیدم نداره بیرون، دو تا پروفیل شیشه ای که میره تو هم، هم عایقه، هم نور شمال باشه جنوب باشه شرق باشه، وقتی نور بهش میرسه این نور رو پخش میکنه دو تا. عکسایی که گرفتیم تمام این اتاقا نورشون یه جوره، چه کن که شمال چه شرق غرب، و من این به همین دلیل به صورت شعاعی مثل زیر یه چادر گذاشته بودم. وزیر فرهنگ ایتالیا دو سه ماه پیش شنیدم بعد از 60 سال 70 سال رفته خونه این مدرسه رو من میخوام ببینم، از روم رفته اونجا مدرسه رو ببینه. ببینین اینا یه چیزایی که خب بر آدم چیز میکنه دیگه. بعد از 60 سال پیش ساختیم اینا، همون یه دو ماه پیش بود، دو سه ماه پیش شنیدم وزیر فرهنگ ایتالیا آمده شهر ایوریا بره اونجا منتل و اون مدرسه رو ببینیم.
اصلا ساختمان شرکت دامی
مال مرسدس بنز بوده. مرسدس بنز این ساخت به من مراجعه کردن، من در حقیقت اون کاری که اونا میخواستن نکردم، کار خودم انجام دادم.
اونا چی میخواستن؟
اونا یه سالن میخواستن هم معمولی، من اینو زیر یه سقفی گذاشتم که شرکت دامی و یه محلی انتخاب کرده بودم که این محل تقریبا تو خط ارتباطی میلان و تورینو بود، روی منطقه صنعتی، توی منطقه صنعتی، و ساختمانشون رو همون یه سقف بزرگ باز گذاشته بودن، زیرش میتونن از چند جهت وارد بشن، نمایشگاه اتومبیلشون رو میتونستن بذارن و یه سالن خیلی بزرگ بدون ستون، فقط بین ستونای کنار فاصله گذاشته بودم، تو این فاصله راحت هر نوع ماشینی میتونست وارد بشه. چهار تا طرفش ستون داشت، بقیهش رو هوا. به این چهار نقطه امکان داشت عرض بین دو تا ستون طوری بود ماشینا رو راحت از اونجا میتونن به نمایشگاه ببرن و بیارن بیرون. و ساختمونش هم بازم یه سقف خیلی بزرگ یه تیکه داشت، هیچ محدودیتی توش نداشت. و صاحب این مرسدس هم یه دونه سگ داشت، عکس دارم با سگش وسط اون سالو سگی که تا همیشه دنبالش بود.
بسیار عالی. در مورد پروژه‌های مسکونیتون برامون یکم بگیم. مثلا مناطق شهری در ریوالدو، اگه درست آره. تلفظ کنم، کاستلامونت و ازینا.
کاستلامونت و من یه قشنگترین خونه که درست کردم برای یه پیمانکاریه. آمد یه روز به من گفت بر من حاضر یه پروژه بدی؟ و واقعا همین حرفی که زدم اش گفتم تا یه دیوونه، یه پروژه دیوونه برم همون پارابلیتی پرپونه کردم. اینقدر اینو قشنگ اجرا کرد که بعد خودش گفت تا عمر دارم اینجا رو نمیفروشم. هر چی مشتری رفت گفت نمیفروشم. خیلی دلش می‌خواست اونجا رو بخره با هر قیمت. موند اونجا پسرش بود. وقتی که اینا مردن دیگه کسی اون تو نبود، همه‌شون فوت کردن. یه روز شهرداری می‌بینه مالیات ماهانه اینجا رو ندادن، بیرون اونجا رو می‌بینیم هیچ کی تو ساختمان نیست. بعد به علت طلباش این ساختمان رو می‌ذاره به مزایده. یه سرمایه‌دار میلانی یه آفر خیلی گنده میده و این ساختمان رو می‌خره. به مزایدم گذاشته بودن، این ساختمون رو میگیره و محل تعطیلات تابستون خودش میکنه. و از اون موقع دیگه نمیدونم چی کار کرد.
اسمش چی بود این کار؟
اسمش بایت لوئیس گذاشته بودم، یعنی کلبه لوئیس. کلبه لوئیس یعنی اسم کلبه، برای اینکه برای آدم خیلی ساده ای درست کرده بودم. فقط خیلی آدم خوش‌ذوقی بود، پیمانکار من بود، کارهای ساختمانی من انجام میداد، دلم می‌خواست کار قشنگ براش بکنم چون می‌فهمید این چیزا رو، لمس می‌کرد.
11 تا ساختمان در پیمونت
پیمونته. آره آره، من یه ویلا برای گفتم برای خیلی ساختم توی خط، رفته بودم تا بالا بالاها و اگه بخوام تو اون کتابه عکسه که ویلاها هست، یه کتابی دارم ویلاها اینا، دیدینشون کتابا؟
همین که اینجاست درسته؟
بله. اگه بخواد یادم باشه این ویلاها تو این کتابه. تو این کتاب حالا که باز کردم، هر جا که باز کردم بگم، یه ساختمون ساختم کنار اقیانوس آرام. کنار اقیانوس آرام زمین ها حرکت میکنه، را میره. بنابراین اینجا یه فاندیشنی درست کرده بودم براش که اگر این ساختمون حرکت کرد با یه جکای هیدرولیک بتونیم برش گردونیم سر جاش. و اینا تمام اون چیزای فاندیشنش هستن، یعنی کار خیلی سختیه که یه فاندیشن اینجوری درست بکنی که بعداً بتونی حرکتش بدی. زیرش هم همین ساختمونه کنار اقیانوس آرامه. یه سازه چیز هم هست، فلزیه، سازه فلزی بود، منتها این زیرش همین چیز داشت، این یه جکای کازر، این هم تمام پیچایی که برای اون ستوناش بود. یعنی در حقیقت یه عکسی داشتم که خب خود اقیانوس نه نیدیدن دیگه. ببینید خود اقیانوس این سازه است، این سازه تمام پیش میتونه روی جکایی بوده که میتونه حرکت کنه، اگه ساختمون خم شد صافش بکنیم و حرکتش بدیم. اینم سازش، اینجا همون کنار همون ساحله، اینم عکس خودمه، اینجوری عکس بعد ترکیب خودم. نه چیزه ای ای و اینا ببینین الان این کارگر داره کار میکنه، اقیانوس رو میبینین، همش دیدش یه اقیانوس بی‌نهایته، این کنار دارن کار میکنن. اینه، البته کم اتفاق میفته همچین پروژه به طور آدم بخونه. آره اینجا همون سازه باز روی جک و ایناست. آره این هم تمام چیزایی که بستیم رو زمین ها که اون پیر روش بسازیم. آره نگاه بکنین اینجا ادامه همین اقیانوس، اقیانوس اطلسه، جای خیلی قشنگی بود. اینها میبینید همینجاست که زمین ها حرکت میکنه، کنار اقیانوس آرامه، مثلا زمین ها را میفته بعدم شیب میگیره میره طرف دریا. اینی که جایی که ساخته بودم اینجا رو باید برگردونیم سر جاش، صافش هم بکنیم با سیستم جکای ایرلی کنم. بالاخره ساختمون هم ساختن رو رفته دیگه. آره از این امکان ها چیز بود اینجاست اینم همونه. خیلی خوب بفرمین دیگه.
ویلا تو کالیفرنیا، واشنگتن، ایندیانا، مریلند، تگزاس، ویرجینیا. آره.
خب اینا رو یادمش باید ببینیم. این کازا بوتالا، این یکیش. این یه خونه دیگه است. نمیدونم منزل آذربا رو شنیده بودین. این خونه آذرباز که همه شون تفلی ها مردن و یه سرمایه دار این هم همون پیمانکاری که تفلک فوت شدی سازه رو بر من میساخت، همین پارابلیتی پرپولیک رو بر من اجرا کرد. اینجا کسایی که تو خونه بودن، خونه بر آذربا بود. آذربا تفلی ها هم دیگه که بعد از یکی دیگه یه داماد هم داشتن، اشلامینگر مجسم ساز بود، این شوهر دختر بزرگش بود. همشون یه جوری فوت کردن رفتن، یه خونه یه دفعه خالی بود، خونه بزرگی هم بود. بعد خیلی هم قشنگ بود، مثلا پنجره به طرف حیات داشت، تو حیات تماشا میکردن، مثل سه تا خونه بود. این سه نفر از سه تا در مختلف وارد می شدن، خونه خودشونه داشتن، ولی از داخل می تونستن همه جمع بشن دور هم دیگر رو ببینن، پدر مادر رو ببینن و اینا. خیلی هم دوست داشتن این خونه رو. آره همین خونه بود، الان نمی دونم عکسش اینجا هست. این هم سقفاش بود، یه جایی سقف بلند درست کرده بودن برای اینکه این اشلامینگر مجسمه ساز بود، مجسمه های گنده درست می کرد که اونجا بتونه مجسمه هاشو بسازه. اینجا محل مجسمه سازی همین کارل اشلامینگر که یه سال پیش فوت کرد. و خب شانسی داشتم که آدم های خوب پروژه میکردن برای پروژه دیگه. اینجا اینا رو دیدی؟
نه.
اینا درایی که تو خونه خودم کار گذاشتم همشونو با چسب چوبه با چسب روش این نقش و نگار مینداختم بعد رنگ میکردم بعدش این در یکی از درا ایناست اینا تو خونه خودم بوده که درست میکردم خونه همون که باشن که نگذاشتم برای فروش دیگه وصل ندارم هم توش زندگی کنم آره اینو باید بنام خودتون کتاب دیدین دیگه
بله بله حالا ازش میام عکس هم میگیرم میام عکس میگیرم که ما استفاده کنیم
آره توی آشپزخونه یه تابلو گذاشته بودیم خانم بلند خانم من بلند کرده برده لس آنجلس این شام آخر سالوادور دالیه که حضرت مسیح توشه و تمام این اپوستلش به نام شام آخر این دوتا تیکه نون و شراب هم وسطه اسم این تابلو شام آخر سالوادور دالیه اینه اونجا یه خود اینترپرتیشن خودم رو گذاشته بودم این هم چیزهای تحصیلیه این هم عکس خانممه از این ماسکار بالیده بود صورتش درست کنه بیخبر ازش عشق گرفتم داد و فریادش در من بازه چاپش هم کردم قابم برش گذاشتم نگاه کنی اولا بعدا خوشش آمد دیگه دعوا نکرد عکس هم اینجوری گرفتی همشه که خیلی خواه
شما یه مرکز تفریحی و خریدم در هیوستون تگزاس
بله هیوستون تگزاس این هیوستون تگزاس یه جایی که بچه ها یه جایی رو درست کرده بودم که مرکز تفریحات بچه ها بود طوری شده بود که همه پدر مادرها صبح که میرفتن سر کار میامدن بچه هاشون رو خالی میکردن اونجا میرفتن و بعد از ظهر میباردن اینقدر جاهای تفریح داشتن کارهای تفریح داشتن کارهای تفریح چیزم یاد بگیرن یعنی یه مرکز تفریح کامل برای بچه ها برای جوان ها بود و خیلی هم کارش گرفته بود من گفتم یادمه اصلا یه خطی بود که پدر مادرها بچه ها رو ول میکردن اونجا میرفتن اونجا شب بیامدن جمعشون میگردن اینقدر اطمینان پیدا کرده بودن به این مرکز و جاش هم یه جای سرپوچیده داشت خیلی قشنگ توش مثل ساختمون هایی مثل شاتو های قدیمی دور تا دور ساختمون بود هستن یا توی این ساختمون ها فعالیت میشد یعنی مثل یه سقف خیلی بلندی بود که این دور تا دورش ساختمان بود آسمون فیک هم براش گذاشته بودم یه آسمون چیز تو ارتفاع و جای قشنگی شده بود که حتی بزرگان میرفتن اونجا تماشا دیگه یعنی در حقیقت خیلی میرفتن اونجا فقط جور ببینن بعد یه دری بود که باز میشد میومد من یه دونه استخر گذاشته بودم اونجا یه استخر هم داشته بود اون استخره الان شده مثل اینی این پلاژ کنار دریا عکسش که ببینی اصلا باور نمی‌کنی فکر می‌کنی چه کنار دریا اینقدر توسعه پیدا این مرکز جای توسعه براش گذاشته بودم اون یه دونه استخر شده یه دونه پلاژ کنار بود عظیما یا یه نگاه می‌کنی استخرهای بزرگ کرد از اون چیزایی که میرن از بالا پرت می‌کنن خودشون تو آب چیز یعنی نمی‌دونم الان کتابش کجاست همین جا باید باشه دیگه این مرکز تفریحات برای بچه ها واقعا یک جای فانکشنال خوب شده بود و توی راهی بود پدر مادرم اینقدر اینجا رو دوست داشتن بچه شده صبح ول میگن شب میمانده برمیشتن میبارد همه جور تفریح داشت از شنا، از ورزش، از بولینگ، از خیلی ورزش های زیاد. بعد یه پلتفرمی گذاشته بودم که آدمایی که بولینگ رو تماشا میکنن اونجا مثلا یه چایی بخورن یه دونه ساندویچ بخورن یه چیز تلقی کنن خانم اینجا طوری شده بود فروشی که میکردن به اندازه این 3 رستوران گنده بود که از همین خرت و پرتا که میفروختن به بچه ها یه پلتفرم گنده بود از اون بالا این حدود 20 خط بولینگ رو تماشا میکرد و منتظر بودن یه خط آزاد بشه را بیفتن برن کار خودشون بکنن و درآمد اینجا شده بود سرسام‌آور به خاطر همین همین خرت و پرت یه دونه پپسی بخور یه دونه ساندویچ بخور یه دونه بخور اصلا اونجا یه پاتوق شده بود برای یه عده زیادی.
استاد شما یه سری از سالن‌های فروش و انبار لوازم یدک و خدمات پس از فروش برای کمپانی‌های تویوتا، مزدا.
آها تویوتا، مزدا، بله. مرسدس اولین بود درست کردم بعد تویوتا و مزدا و اینا رو بعدن. اینا یه مرکز و عجیبه این مرکزها رو من طوری درست کرده بودم که یه شیشه گذاشته بودم به اسم توتال ویژن یعنی هیچ چیزی نبود قشنگ هر چی پشت چیز بود میدیدین درز شارم قاب نذاشته بودم با سیلیکون گرفته بودم یه راه سری و سیری اونجا بوده یه هایوی سری و سیر هر کس می اومده اونجا یه نگاه میکرده اینجا رو مثلا برق رد میشد ولی تو ذهنش میمونه اینجا عده زیادی بر میگشتن میرفتن اونجا ماشیناشون رو میبردن حتی اونجا تعمیر کنن برای این تو ذهنشون خیلی یه هایوی خیلی سریع بوده و اینجا من این شیشه اینو طوری گذاشته بودم که همه چی پشت شیشه رو بتونن راحت ببینن و این تو ذهنشون میمونه خونهشون راهای خیلی دور بوده ولی وقتی اینجا یادشون میومده برمیشن نه اینجا تعمیر ماشینم برمیگیره ماشینشو میآوردن اونجا تعمیر کنن و کار دیگه بکنن رستوران داشت و بار داشت و تعمیر اتومبیل داشت و این کاری بکنن که آدم یه چیزی رو یکی رد میشه سریع بتونه بخونه بتونه ببینه چیه اینم خاصیت اینجا اینقدر شلوغ شده بود نمیدونم مشتری از کجا میاد از راه خیلی دور میآمدن ولی این تو ذهنشون یه اثری میذاشت میمونن برمیشن همیشه فکر میام برگم اونجا چه خبر بود و برمیگشتن راهای دور اونجا میدن اینجا سرویس اتومبیل داره نمیدونه بعد برمیگشتن اونجا از این خدمات استم خیلی هم شلوغ شده بود خیلی هم درآمد زیاد
اصلا این مرکز تفریحی
فرم
سیتی توی آمریکا همون که توی
مرکز تفریحی آمریکا
آره خب. همون که همون که برمون گفتین تو هیوستن تگزاس یا یکی دیگه است
نه همونه
نه این نمایشگاه بین‌المللی تجارت
ها
در مورد نمایشگاه های بین‌المللی چی؟
نمایشگاه های بین‌المللی خب غرفه هایی بود که میدادن کار بکنیم تو خود نمایشگاه بود یکی دوتا غرفه شو کار کرده بودم خیلی هم آدم میامد اونجا میدونین هر پروژه یه خاصیتی توش باید گذاشت که مردم جلب بشه من اونجا یه چیزی گذاشته بودم دیگه مردم جلب می‌شدن بعدم هیچی نبود پشتش همون چیز ساده بود ولی یه کاری می‌کردم که نظرشون رو جلب بکنه میگم همونجا این مزدا و تویوتا اینا که بودن یه خیابون خیلی سریع‌سر بود اصلا خیابون سریع‌سر هایوی شما فکر کنید تو ذهنش میمون بعد میرفت راه دور هم زندگی میکرد همه چی هم پلوش بود ولی برمیگشت اینجا میخواست ببینی اینجا چه خبره برمیگشتن اینجا
استاد شما تو سمرقند هم کار کردی پروژه
سمرقند یه پروژه هم دادم یادم آره
بازسازی مرکز شهریش بوده
بله
یادتون هست برمیت بگید
آدم ببین اگه یادم باشه خوبه ولی یه اینقدر پروژه های مختلف بوده که آدم خب چیز نیست بعضیش هم اینقدر گنده نیست که تو ذهن آدم بمونه کار کوچیک و رد میشه میره
سوربون چی؟
چی؟
سوربون یه مرکز فرهنگی تو سوربون بله. هم کار کرده
بله اونجا هم هست
آخرین کار معماری که کردیم چی؟
بله؟
آخرین کار معماری که انجام دادیم.
آخرین کار معماری که انجام دادم همجه که نشستی اینم خودم ساختم همش تمامش خودم ساختم یعنی هیچ چیزی نبود یه چیز یه ساختمون آره
استاد در کدوم شما مثلا که عضو حرفه‌ای نظام معماران ایتالیا هم هستید
بله بله
در مورد
این یکم برمونه عضو نظام معماری ایتالیا برای اینکه تو ایتالیا میدونین که معمارا واقعا خیلی ارزش میذارن به کار معماری و معمارا همشون هم کار دارن منم که اونجا بودم واقعا خیلی کار داشتم عضو من مجبور بودم عضو نظام معماران باشم تا بتونم قرارداد ببندم یعنی در حقیقت یه شرطی که آدم بتونه یه پروژه رو قرارداد ببنده با مشتری مستلزم عضویت یه ارگانی مثل نظام معماران باشه که بتونن تمام مدارکت اونجاست بتونن چیز بکنن یکی از یعنی اجبار بوده که آدم عضو نظام معماران باشه اگه بخواد کار معماری انجام بده و یکی از زرنگی های همون نظام معماران هم همینه میان شرط هایی میزنن قوانینی درست میکنن که حتما باید عضو اونجا باشی تا تو به عنوان معمار بشناسن و بهت کار بدن و یکی از تروکاشونه که مجبوریم حق و زمر مرتب ماه به ماه پیشون بدیم بسیاره
یه دستمال به استاد میبینی
یه خود این گوشه لبشون هم پاک
کنن دستت درد نکنه استاد با هر وقت که دوست داشتی یه استراحت میتونیم
بابا نه دیگه من اگه به استراحت بذارین همیشه هم وقت استراحت میکنم
خب استاد یکم آقا جان یکم استراحت کنید اینا خسته شدن خب تو استاد در مورد کتاب هاتون میخواستم ازتون سوال کنم
آره
که بفهم
کتابایی که تا حالا چیز کردم بیشتر مربوط به همون کاره خودمه دیگه یه سری اینا اونجا کتاب هایی هست که اون زیر میتونین یکی یکی نگاه بکنین
من برمیدارم حالا ازشون عکس میگیرم حالا آره. شما توضیحاتشون رو بدین
کتاب ها راجع ویلا ها هستن کتاب ها راجع به همین هر سوژه هر کتابی یه سوژه ای داره یکی شامل ویلا ها هستن یکی شامل فرهاباده
بعد
در
مورد این کتاب
در مورد این کتاب خاطرات خودشو برام گذاشته بوده به صورت کاغذ برق کاغذ
از اول برامون میگین یعنی شما فکر کنید من اینو بهتون نشون ندادم از اول بگین که کی
پدر من قبل از اینکه چیز بکنه یه روز همه خاطراتشو همطور به صورت کتابچه و کاغذ به من داد و گفت دلم میخواد اینا رو جمع جوریش بکنی من خودم وقت ندارم اینا رو برای جمع جور کردم و شد اون کتاب بعد دادم بهش بخون و تصویب کن و بعدم فرستادیم برای چاپ. چاپش هم مرکز نشر تاریخ معاصر یه سازمانیه توی یکی از خیابان‌های شمال شهر یه مرکز بزرگه مرکز نشر تاریخ معاصر اونجا چاپ کردن اگه بخونین توش هم شاید نوشته باشه
شما فرشته
مال خانم
اتحادیه
ایناست؟
نه خیلی
نه
تاریخ ایران نه این مال
استاد اگه بخوایم مثلا این خلاصه ازش بگیم مضمون این کتاب همین خاطرات سعدالله خان درویش
ببینید آره این جوان که بوده خب از فرانسه تحصیل کرده بوده آمده بوده اینجا همون اوائلش با مرزی کوچیکان خونه پدر بزرگ من آشنا میشه پدر بزرگ من اونجا میرفته پیشش و از اونجا آشنا میشه بعد صحبت میکنن و در حقیقت زمانی بودی که شمال ایران روسا همه دان اشغال کرده بودن جنوب ایران هم انگلیسا تا در حقیقت محل تاخت و تاز دو تا کشور متخاصم بود. اون موقع اینا تصمیم میگیرن با میرز کوچکان که روسا را از شمال بیرون کنن. میان و واقعا میجنگن و یه عده قشون جمع میکنن. اینا روسا را از تاز مرز بیرون میکنن. یعنی تا آخرین روز از مرز بیرون میکنن و مرزها رو میبندن. یعنی روسا دیگه از شمال ایران خلاص میشن. یه موقعی نمیدونم میره سلام شاه، در حقیقت شغلش شده بوده رئیس کارنجت قد، عضو سازمان برنامه. هر سال که تشریفاتی بوده تو مجلس ایشون هم باید میرفته اونجا که رضا شاه میامد از همه سام میدیده با هم حرف بزن. اونجا یه دفعه با رضا شاه که چیز میشه صحبت میکنه. رضا شاه هم تنها کاری کرده بوده جنوب که بوده در حقیقت نجنگیده، ولی عشایر رو تحریک میکرده که انگلیس ها رو چیز بکنن. انقدر اینا رو اذیت کردن تا بالاخره خودشون رفتن اینا بیرونشون کردن. نمیتونستن مستقیما با دولت انگلیس در بیافتن که اینا رو بیرون کنن، ولی بالاخره راحت شدن از دستشون و رولشون هم این بوده. یه عده فرستاده بودن اینا رو مثلا یه عده میکشتن، یه عده گمگور میشدن از این حرفا. بالاخره مجبور میشن اونا ایران رو ترک بکنن. به این طریق دیگه روسا از شمال رفته بودن، انگلیس ها از جنوب. اونو بیشتر رضا شاه باعث شد که اون کار رو بکنن و دیگه محل تاخت و تاز انگلیس و روس دیگه تموم شد. و از اون زمان بود که کم کم ایران شروع کرد یه خورده جون گرفتن. و بعد زمان بعد از رضا شاه، بعد از رضا شاه محمد رضا شاه که آمد بود، اول خیلی ضعیف بود، یعنی خیلی بی تجربه بود اینا، ولی کم کم مسلط شد. زمان اون بود که به کل مرزهای شمال و جنوب به کل بسته شد و تحت کنترل بود و یکی از افتخاراتشون اینه که روسا را از شمال، انگلیسا را از جنوب بیرون کردن.
استاد یک کتاب تلویزیون هم مثلا این که آماده انتشار داری؟ ولی
بله کتاب یعنی چاپ شده ولی من نیاوردن ببینم. چاپ شده میگن زیر صحافیه، میگن زیر صحافیه، یه دو هفته است هنوز تو صحافی گیره. ایور صحافی تموم خدا کنه تموم بشه بتونه بیه جلدش بگیره. اگه بگیرم بهتون میدم. اون کتاب فقط ساختمانای تلویزیونیه توش. این ساختمان دیگه نیست. سوژه ساختمانای تلویزیونی. یه خودم توضیحات اولش داره چطور شد که این کتاب اصلا تلویزیون رو به من مراجعه کردن و تلویزیون هم که به من مراجعه کردن، واقعا مدیر عاملش یه کسی بود که من اعتقاد داشت. مدیر عامل اونجا کسی به نام رضا قطبی بود. رضا قطبی پسردایی فرحه و مادرش از اونجا چیز بود، به من آشنا شده بود و مادرش خیلی به من علاقه اینا داشت. خلاصه پسرش هم آمد این کنه کار انجام داد برمون، رضا قطبی.
خب این که شما تو ایران که آمده بودیم چه کارهای انجام داده بودیم که مثلا آقای رضا قطبی شما رو شناختن اومدن پیشتون واسه یه کارهای تلویزیون؟
ببینید من ببینید تو وقتی آمدم ایران که دلم خواست بمونم. وقتی که موندم بعد از یه مدتی خب آدم میمونه آشنا پیدا میکنه، دوست پیدا میکنه و من واقعا اعتقاد داشتم که این مملکت هنوز کار لازم داره، هنوز اونجوری که باید رشد چیز نکرد. ولی الان الحمدلله طوری شده که دانشگاه هایی که آمدن با استادهای خیلی خوبی که آمدن تقریبا راه دادیم، یعنی میتونیم بگیم آدم های لایق و اینا خیلی زیاد داریم تو مملکت. و خوشبختانه دیگه اون نیاز به دولت‌های خارجی که بیان اینجا ما را بندازن نداریم، خودمون بلدیم را بریم. و این شروع شده دیگه الان، مثلا با دانشگاه میبینید دانشگاه چقدر رشد پیدا کرده، دانشگاه شعبه دانشگاه تو شهرستان ها الان خیلی زیاد شده. هرچی این چیز فرهنگی بیشتر بشه آگاهی مردم هم باش میره جلو دیگه، یعنی هیچ شکی نیست. و در حقیقت الان مانعی نداریم جز موانعی که فعلا غایب نمیدونیم کی هست.
استاد شما اساسا اول که اومدین ایران اولین پروژه‌ای که ایران انجام دادین چی بود؟ مثلا وقتی یهو دانشگاه شروع کردین تدریس یا نه سر کار رفتین؟
نه ببینید من اول یک آدم نمیدونم این پروژه‌ای که من داشتم تقریبا کار چیز میکرده من، کار فرهنگی و اینا. بعد یه روزی به فکرم آمد که یه دفتری به نام خودم درست کنم برای اینکه کار گرفتن همینطوری تو خیابان که با آدم کار نمیدن. یه مؤسسه‌ای درست کردم، مؤسسه معماری جهانگیر درویش، خودم هستم و خانمم دو نفری، نفر سوم هم ندار، اونم آرشیتکته، اونم آرشیتکته اینجا خیلی کمک کرد به من تو کاره معماری و کاره حرفه‌ای و خیلی هم به ایتالیاییه ولی واقعا میشه گفت از من ایرانی تره. مثلا حتی ازش بپرسید این میدونه ما فرش کرمانی رو با فرش تبریزی گرایش تبریزی ها چجوری گره میزنن اونجا چجوری، یعنی تو این دیتیل ها حتی مطالعه کرده، میشناسه ایران ها. از این نقطه خیلی چیز ظریف کاری و حرفه‌ای. مثلا اگه به من یه قالیچه نشون بدن نمیشه اون میدونه، میگه نگاه میکنی گرایش نگاه میکنی میگه مال اونجاست، این مال قومه، این مال کاشانه، این مال کجاست. یعنی اینقدر علاقه داشته به این چیزا. و یه ایتالیایی که از من جلو زده تو شناخت ایران و خیلی هم دوست داره ایرانو، دوست داره، خیلی هم وارد به تاریخش، به تمام این کارهای مختلفش، فعالیت‌های مختلف. و عجیبه، یعنی یه جوری من اطلاعاتی که داره من ندارم راجع به ایران، راجع به فرش‌های ایران، راجع به چون می‌دونی زمینه اصلی صنعت ما صنعت فرش بوده دیگه، از اونجا اصلا راه افتاده صنایع ایران. و
استاد شما برنامه‌ای برای انتشار تز دکتراتون دارین با توجه به اینکه خب مهم بوده مبحثی که کار کردین؟
انتشار تز دکترا، تز دکترا مثل اینکه یه طوری تنظیم شده، تنظیم شده شو دارم. یه بنگاه مطبوعاتی می‌خواست این چاپ کنه بشه، اجازه ندادم، گفتم این باید به دو زبان دیگه هم ترجمه بشه و ترجمه‌ش هم کار خیلی سختیه. حالا یکی دوتا قبول کرده، دونه همش چیزای فنیه، من نمیدونم اینجا یه جلدشه ببینم.
بگید کجاست من؟
آره
بچه ها کنه بشه رو صدا کنه. آره آره این تز دکترا، آها تو اون اتاق اون بره، آره رو میزه. این تز جمع جورش کردم ولی ترجمهش خیلی کار سختیه، نیست همش چیز فنی توش و اینا. و دلم هم میخواد یه ترجمه ازش بشه حتما ترجمه کنم، یکی دو نفر قبول کردن این کارو بکنن. آوردش؟ بازو ببینم این فوزول خانم رفته اونور.
خسته شدی؟
گیر آورد یا نه؟
همین گفتم توقف
کنم. اونجا هست رو میزه.
انرژی استاد میاد پایین.
بیام یا کمکت یا گیر آوردی. زیر میزم نگاه کن. همون وسط اون شلف میز.
حالا شما میخواید صحبتتون ادامه بدید؟
آره ببینید آخه سوال بکنن که ادامه بده.
استاد، من میخواستم برم سراغ زندگی خانوادگیتون، همجوری اگه تمایل دارید. اینکه با همسرتون کجا و چگونه آشنا شدیم، چه سالی ازدواج کردیم، چه تأثیری رو زندگیتون داشته، اعضای خانوادهتون چند نفرن، فرزنداتون چه کار میکنن.
دانشگاهی که میرفتم خانم من همشهری من بود، در حقیقت هم کلاسی من. یه روز اتفاقی افتاده بودیم پلا، اون تون تون نوت ور میداشت از چیزهایی که معلم گفته، این نوتا خیلی بهتر بود از یه کتاب رو بخونیم. بعد تصمیم گرفتیم از اون نوتا با هم دیگه درس بخونیم. منم میشم به جای نوت برداشتن، دیدم خدایا چیکار کنم؟ به اسکیس صورتی نمیکشتم، میرم نمیفهمید. مینشستم اسکیس میکردم، چند تاشو گرفت و چند تاشو چاپ کرده، نگه داشته، قاب کرده برای خودش، نگه داشته. شروع میکردم اسکیس کردن، به نورم معلمه نمیفهمید که من چیکار دارم میکنم. اون داشت نوت مینوشت، منم میگم. و نوتار خیلی هم قشنگ نوت برمیداشت. نوتایی که برمیداشت حتی از کتاب خیلی چیزتر بود، بهتر بود که اون نوتار آدم روش یاد بگیره تو کتاب رو بخونه. از اون کتاب خیلی کمتر آدم متوجه میشد تا اون نوتا. اون تا همش صحبت استادا بود. همه رو خیلی سریع بله نوت برداره، بعد از رو نوتا بنویسه همه رو. و آشناییمون از همونجا شد و بعد یه بار رفته بودیم چیز توی شهر مونتال دو دورا. اونجا پدر مادر چیز پدر مادر یه خانم زندگی میکردن و منم اونجا یه مدرسه ساخته بودم، مدرسه همونجا. این بود که یه نوع ارتباط اینجوری با همه داشتم و با ایشون هم آشنا شدیم و این هم شروع کرد یه مقدار زیادی کار کردن روی همین چیزهای فرهنگی و کتاب و کل از کتاب ها که نوشتیم این خیلی خوب میتونست چیزها رو سرهم بکنه برای کتاب نوشتن، رو اونجا به من خیلی کمک کرد. و بعد کم کم این دوستی کشید به جایی که یه روزی کجا بودیم یادم نیست، برادرش هم من میشناختم، با برادرش هم دوست بودم. یه روز هم نشستیم حرف میزدیم همینطوری به شوخی، گفتم به برادرش، گفتم برو بابا بود بگو من مقام با خواهرت عروسی کنم. گفت به من چه، خودت باید بری بگی، من چی رو برام بگم. همینطور شوخی شوخی بعد بالاخره یه روز تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. اون وقت خیلی کاره چیزی بود ساده، یه رفتیم پیش یک کشیشی بود تو محل، بهش گفتیم ما دوتا میخوایم عروسی کنیم، این مذهبش عوض نمیکنه، منم مذهبم عوض نمیکنم، دوتا آدم با دوتا مذهب مختلف میخوام با هم عروسی کنن بدون اینکه به مذهبم هم کاری داشته باشن و اجباری بذارن برن، نه من میخوام مذهبم عوض کنم نه اینو میذارم مذهبش عوض کنم. میتونه این راه افتاد و رفت پیش پاپ اجازه گرفت. پیش پاپ اجازه گرفت دو نفر با دو تا مذهب مختلف به قول دو کلیسا عروسی کنن. چرا تو کلیسا؟ برای اینکه پدر مادر اون دلشون میخواست دخترشون تو کلیسا عروسی کنه، یه چیز ایتالیایی دیگه پدر مادر. خلاصه کشیشه رفت اجازه گرفت و اونجا یه سوره قرآن رو حفظ کرد. اینقدر خنده دار بود سوره قرآن رو بخوند. یک دریوری هایی میگوزن نمیم چی میگفت کج و کله. و خلاصه اجازه گرفت از پاپ اجازه گرفت که دو نفر با دو تا مذهب مختلف مذهباشون رو عوض نکنن، میخوام ما ازدواج کنن و این کار رو انجام داد. برم مهمونم خیلی کم دعوت کرده بودیم، عموی خانومم بود و دیگه که دو نفر دیگه دوستان، یه دوستم داشتم، دوست پسر صمیمی بود. تصمیم گرفته بودیم ازدواج نکنیم. وقتی که من ازدواج میکردم آباده بود اونجا اینجوری میکرد، تو رفتی من موندم، مزخره میکرد که هنوز ازدواج نکنیم. بعد اونم بالاخره گرفتار شد، اونم عروسی کرد با یکی آشنایی ما بعد از یه مدتی. ولی اونجا که بودیم هی به من چیز میکرد که من موندم، تو بالاخره چیش کردی؟ زه زدی؟ خودش هم زه
زد. خب اصلا چند تا فرزند داریم؟ فرزندانتون چی کار
میکنم؟ ما آره دو تا بچه داریم. پسر من بزرگتره. پسر من دکتر متخصص چشم شده. چشم پزشکی. دخترم هم اون شوهر کرده و یه شغلی داره، شغل عجیب غریبی. شغلش در حقیقت تحقیقاته. تحقیقاتو و راجب محقق شده به هر شد. شوهرش هم کارش هنرپیشه است، اونم کارش تحقیقه. یه بار خیلی هم کار خوب میکنه، خیلی هم معروفه. یه بار حتی رفته بودیم، خانم هم آماده بود اینجا، رفتیم یه تئاتری که این اونجا برنامه داشت. بعد دیدیم بابا بدم نیست، برنامه خوب داره، خیلی هم پر شده بود سالن، پر از آدم و کلی تشویقش میکردن، کلی اونجا سخنرانی کرد و دیدیم بابا بدم نیست، همچین چیز دور انداختنی هم نیست، میتونه گلی میشه از آب بکشه بیرون.
کار کرده، یعنی معماری در روش زندگی شما چه تأثیری گذاشته و عموما بین کار و زندگی شخصیتون چطور تعادل برقرار کرده؟
ببینین خوبیش این بود که خانوم منم آرشیده، یه حسنش بود که دوتایی ما همیشه روی این تحقیقات و اینا مشترکن، بعضی ها رو کار کردیم، بعضی ها اون کار میکرد پس من، یعنی در حقیقت یه نوع تفاهمه روی نه تنها مسائل زندگی، تفاهمی حتی پیدا کردیم رو همین فعالیت‌های جنبی کاری و فکر میکنم از من خیلی باوشتر، خیلی زرنگتر، جدا خیلی حال مطالعه است، یعنی مثلا کتاب زیاد میخونه، اطلاعات خیلی زیادی داره، اطلاعات همه جانبه داره. من اگه یه خورده فقط به معماری بیشتر فکر میکنم، به چیزهای دیگه زیاد فکرم کردم ولی نه زیاد، ولی اون بیشتر یه دید عمومی داره و خیلی هم نویسنده، خیلی مقاله خیلی قشنگی تهیه کرده، کارهای خیلی خوبی کرده، کارهای به اصطلاح نگارش و نوشتن و کتاب و اینا رو و ارجاد هم هنوز دوام نشده.
اصلا حالا الان که نسبتا بازنشسته هستیم، ولی قدیما برنامه کار روزانه‌تون چطوری بود؟ مثلا از صبح که خواب بلند می‌شدیم به تدریج چه کاری می‌کردیم؟
خب ببینین
و امروز چی کار؟
آره مثلا همین امروز که بلند شدم همون فکر میکردم که بیام این ور بریم، این یک کتابی هست راجب همین کتابا، چاپ کتاب و اینا چجوری صحبت کنیم، قرار بوده با یه ناشری صحبت بکنیم که اون بیاد، آقای خانیزاده مثل یکی میشناسی شما خانیزاد و بعد محمودزاده، اینا دو نفرن که رو کتابای من کار میکنن. تصمیم گرفته بودم که یه کتاب دیگری خارج از اینا که چیزش هم تهیه کردیم، مثل یه حدوداً چاپ هم شده و به نام سه قاره، سه تا پروژه، سه تا کانسپت مختلف، اینو چاپش هم کردیم. منطقه میخواستم بعضی از اینا تجدید چاپ اگر بشه و یه مجموعه چاپ بکنم بشن که کتابای تک تک بوده، یه کاری چون این کار بیشتر برای دانشجوهاست، برای بچه هاست، برای جوان هاست، اونا این که سردرگم هم در حقیقت، سردرگمی روزا خیلی زیاده، کم نیست و یه وظیفه ایست که آدم به اونا برسه، به این بچه ها جوان ها برسه، برای اینکه آینده مملکت مونن دیگه. ببینین تو مملکت ما امروز هر طرفی نگاه بکنین کوردلی و به اصطلاح چیز، از یه طرف مملکتی بوده که این همه چیزای گذشته و قشنگ داشته. یه جوری اینو به زنده آدم بتونه نگر داره خیلیه. فقط زنده نگرش داره. و مثلا اوز میخوام آره اینو باید بذارم همین تیاده به دست. خب حالا شما بگی همش من با تکلم وعده شدم.
هر وقت
دستور بدیم من
دست درد نکنم. باشه همه جهر.
استاد شما به غیر از کار معماری من اینجور که متوجه شدم نقاشی میکنی، همین کارای چوب و اینا من انجام میدی. در مورد این کاراتون
یه مجسمه هم ساختم، مجسمه سازی هم کردم. مجسمه هم عکسش کجاست؟
مشکل نیست بعدا عکسش ازش از
آره توی یک چیزا ما چاپم شده توی کتاب، تو یک کتابی است به نام کارهای هنری، نمیدونم الان کجاست، قاطی امینا باید باشه. همون کتابایی که جلو شما هستن، یکیش به نام کارهای هنریه.
مصاحبه که تموم شد دوستان میگیرن،
میخوایم بهشون بدین که به
یادشون. نمیدونم کجاست. آرت
ورکس
اینه همینه.
اسمش
چیه؟ در واقع آرت ورکس،
آرت ورکس. این با جلد چیز هم چاپ شده مثل این که
اون کتاب عزیزم کتاب تهز تو من پیدا نکردم آقا جون، اون تو نبود، شاید این زیرا باشه.
کتاب چی رو؟
تهز تو من پیدا نکردم.
چه کتابی رو؟
تهز تو آقا جون، تهز تو پیدا نکردم.
جلدشو
خیلی خوب نه، تهز تو پیدا نکردم.
سوالاتون در مورد این اسنادی که به مرکز اسناد ملی هم اهدا کردید یه صحبتی رو کنید، چون به نظرم مهمه. یه چیزی بوده 1000 تا قطعه عکس قاجاری و یه سری سندن که اهدا کرده مرکز.
بعد این میپرسم
ببینید، یه روزی من جا خیلی چیزا داشتم، فکر کنم میخواین تو خونه نگه دارم که چی.
از اول بگید
یه مقدار مدارک و کتابا و چیزایی داشتم که فکر کردم حفظ کردن اینا، نگه داشتن اینا که خشک نشن، کتابای مخصوص بودن، چیزای مخصوص. یه روز تلفن کردم به مرکز اسناد ملی.
این کتابا رو از کجا آورده بودین؟ این عکسو
همش اینجا بود دیگه، زیر دستم بود. خودشون اومدن اینجا انقدر چیز گیر آوردن، کتاب بعد غیر از کتاب یه سری مدارک، مداره که حتی نقشه ها و کپی نقشه ها، کلاسور های تمام پروژه های مختلف ها. یه دو سه تا وانت پر کردن بردن. چند وقت پیش میخواستم اینم خب اینا رو کجا بردن، چیکار کردن؟ گفتم میخوام اینا رو ببینم. هیچی بردنمو نشون دادم، اینقدر دیدم منظم و مرتب اینا اونجا هست. حتی تمام نقشه ها، لوله های نقشه هم همه اونجا دسته اونجا نگه داشتن یه جای مخصوصی. مثلا من نقشه با دست میکشیدیم دیگه، مثلا فرض کنید 100 تا لوله نقشه اونجا هست، نقشه رو کالک، کاغذ کالک، همه رو طفلی ها نگه داشتن اونجا، دسته کردن نگه داشتن اونجا و بهش میدونم. گفتم بشه چقدر خوب شد، من راحت کردی دیگه، رو نباید من نگر دارم، شما نگر دارم. خیلی هم خوب نگر داشتن، خیلی هم من بردن همه قسمت ها رو دیدم، اینجایی که کتاب ها رو قدیمی رو چجوری صافی میکنن، چجوری نگر میدارن، اینا رو همه رو هم نشون دادن. مرکز اسناد ملی،
مرکز اسناد کتابخونه ملی،
اسناد ملی، اسناد ملی. و من اول شنیدم جای خیلی خوبیه، از یکی دو دارشی رفتم دیدم واقعا اینا میرسن نگه میدارن، حفظ میکنن و به نام خود آدم هم نگه میدارن. و یه جای خیلی بزرگی هم هست، یه ساختمون جدید هم ساختن. این ساختمون جدیدی ساختمون 4-5 طبقه است و تمام پر از این اسناده به نام اسناد ملی. من فکر میکنم این اصلا انبار میکنن میذارن اونجا کود میکنن. نه، ولی همه رو منظم میچینن، ازش نگهداری میکنن، درجه حرارت، درجه رطوبت، همه اینا برای اینکه اینا خراب نشه. دیدم عجب جای خوبی فرستادم.
میخواین که برای غذا استاد سفارش بدین که دیر نشه، یه موقع اذیت نشن؟
سلام.
دوستان نهار میخوام سفارش بدم برای چی میل
میکنیم؟ اول از مهمونا بپرس بعدش.
نه ما برامون هیچ فرقی نداره. اصلا هیچ چی میل نمیکنم.
چی داره؟ همیشه
هست دیگه اسم خودت باشه. یه لیست غذا بهشون بده. بابا یه لیست غذا اونجا داریم بهشون بده.
شما چی میخورین آقا جان؟ شما
برای شما چیزی جواب بگیرم؟
زرد شما بفرمایید
استاد، از اولش برام بگید. اسم این کتاب سازه های نو در معماریه، استرکتور نوول آن ارشیتکتور، به فرانسه هم هست. این کتاب های آقای سرژر تهیه کرده، ولی توش هفتش جاش پروژه های منه گذاشته، جاهای مختلفش. مثلا اینجا، همینجا که علامت ها رو زده کاغذ رو گذاشتم، اینجا مربوط به کارهای منه که چاپ کرده، حتی کارهای دانشگاهی ها. اینا اگه دلتون بخواد اینه ببینی
حتی. خب استاد، حالا در مورد هر کاری که در این مدت به غیر از معماری، در مورد کارهای هنری کن لطفاً برام صحبت بکنیم.
آرت ورکس، اسکیسا و آرت ورکس، این کتابش. این کتاب رو میخوان باید ببینین. ببینین این آره که میبینین، من راه میرفتم. این مثلا مال های پارکه، این یه پارک ریجنس پارک. همینطور راه میرفتم دوتا قلم تو جیبم بوده، یه راپیدراف نازک، یه راپیدراف کنم. همه اینا رو راه رفتنی کشیدم، در راه میرفتم میکشیدم. این یکیش مثلا توی همین پارک پشت سر دانشگاهه. اینم یه جای باز پشت سر دانشگاه، یه جایی که اسب سوارا میرفتن اونجا، یه کلاب داشتن. اینا همش نقاشی‌های دستی، اینام کلیشه‌های مختلفه. میرفتم همین دو تا قلم جیبم بود، اینا رو می‌کشیدم با دست کشیدم. همش دستیه، میره خیلی سریع بوده. بعضی جاهاشو توف می‌زدم، این مرکب اینجوری می‌کردم یه سه آبرنگ بشه. اینا همه کارهای دستی بود. مثلا یه مجسمه وسط شهر تورینو، اینم همینطور. یه مجسمه دیگه است. اینا تمام کلیشه‌های مختلفی که می‌رفتم می‌دیدم. بعضی اسمش هم زیرش نوشته. اینا همش کارهای به اصطلاح اسکیس و دستی. اینم یه مجسمه بوده گوشه یه پارکی جایی، اینم یه خیابون اصلی بوده، این ورودیشه. حالا اینو باید فقط نگاه بکنین دیگه، صفحه به صفحه توش هم نوشتم، یعنی بدون توضیح نیست.
استاد گفتیم مجسمه
هم ساختیم. مجسمه گفتم یه عکسه توی یه کتابی دارم، نمیدونم کجا هست.
نه اما شیلی سالا عکسو خانم روشنک بر ما میفرستن. شما در مورد اینکه این مجسمه چیه، چرا ساختینش و اینو برامون صحبت کنید.
یه مجسمه آدم و حواست با چوب و یکی دیگه‌ش هم با گچ و سیم و ایناست. میخوام گیرش بیارم بهش نشونشون بدم دیگه. چرا نمیشه؟ اینه با دیدش همینطوره حرف زدنی. اینا ببینید یه مقدار زیادی این کاغذ ها میدونید چیه؟ موقعی که نقاشی میکردن یه چوب داشتم دیگه اینجا، رنگا رو در می آوردم، میخواستم پاک کنم پاک میکردم. اینا اون رنگاییش که نقاشی که میکردم، اون به اصطلاح اون تخته چیزم رو گرفتم جمع پاک کردم اینجوری. حالا همش نگاه کردم دیدم همش یه جوری قشنگی شده، مثل معماری مثل یه دیزاین مدرن شده. نرمار چاپ کردم. ببینی؟ اینا همش مربوط به همون چیز هست. رنگ های مختلف هم داره. نقاشی که میدم رنگ های مختلف بود دیگه. اینا رو جمع کردم دیدم اینا رو چرا دور ریختم؟ اینا همشون میتونه مثل یه موتیو اینا هم دیگه کارهای مدرسه هست تو دانشکده انجام میداده. کتاب هنری اینه. اینجا هم آره اینو باید بهتون بدم خودتون ببینید، ولی که صفحاش جا به جا شده یا یالا سنگینه.
حالا من اینا رو عکاسی و ایناش انجام میدم. بعد گفتن که این صندلی هم که روش نشستینم خودتون ساختین، درسته؟
خودم دیزاینش کردم، خودم نجار ساخته، ولی یه نجاری بود که بعد از یه مدتی حتی این میزم اون ساخته، خیلی چیزا ساختم. این نجار کارش رو ول کرده بود، میگه فقط به تو میخوام کار کنم. یعنی واقعا خیلی هم قشنگ. مثلا این میز شما ببینی، این چوب چیز نیست، روکار نیست، این چوب زخیمه، یعنی چوب چوبه، یعنی چیز نیست از اینکه چسبونده باشن. دیدین که یه نازکیه این اصلا، یعنی چوب بوده که پلو هم گذاشته و سنباته زده صافش کرده. چوب واقعی بوده، چوبی که قطر گندم داشته و خیلی هم خوب کار میکرد. تفلک آمد این میز رو برای من درست، خیلی هم سنگینه، بلند کردنش کار مشکلی. بعد این صندلی که ساخت، از این صندلی ها خود من نمیدونم 36 تا ساختم. این خانم ایران درودی یه دفعه من گفتم برات میسازم ولی رنگی، با چوب معمولی و رنگ کردم سفید. همین صندلی رنگش سفید شه، سه چهار تا شدندم به خانم ایران درودی، اونم که گذاشت رفت مونده تو اون.
خب دیگه به غیر از اینا دیگه چه
کارایی
کردین
که
خودت طراحی کردین؟ دیگه چیکار کردم؟ دیگه چون یه سری صندلی‌های تلویزیون ملی ایران رو هم آغاز افتتاح شما در واقع طراحیش بودید برای آقای قطبی، شخصا ازتون خواسته.
برای
آقای قطبی ازتون خواسته بود. تو ساختم در واقع تلویزیون ملی در آغاز یه سری از
آره
چون خیلی موضوع مهمیه.
اون ساختمون تلویزیون میگی؟
بله بله.
تلویزیون مرکز تهران
در واقع صندلی ها و
بله این ساختمان تلویزیون تهران و این آقا رئیس تلویزیون شده بود، از ما خواست این پروژه رو بدم. بعد اول باش یک شرطی نکردم، وقتی که پروژه رو ساختمش گفتم نمیخوام کسی تو این دخل و تصرف بکنه. و یه ساختمانی هست اون بالا شیشه ای که اونو فرما ساخته بود، و رفتم از اون بالا این پایینه نگاه میکردم که چطوری بتونم طرح این ساختمان تلویزیون پایینه بود. الان طرح این تلویزیون پایین تقریبا یه طرح ارگانیکیه که هر ساختمانی سری ساختمانی مختلف، البته یکی دوتا نیست، و یه جوری بالاخره یه طرحی براش دادیم که دوست داشت و اجرا کردیم تمام شد رفت.
استاد شما تو معماری داخلیش هم کار کردین اون ساختمونو؟
یه خورده، ولی دلم میخواست که رو معماری داخلیش بیشتر کسایی کار کنن که رو معماری داخلی رو رنگ گفت. البته با من صحبت میکردم، من میگفتم چی میخوام، اونا یه خورده ملاحظه میکردن. ولی معماری داخلی اصولا معماری داخلی من تر ندادم، ولی گفتم چی کار بکنم.
صندلیایی که توی برای مدیریت توی ساختمون
هم
استفاده
می‌شد
شما
طراحی
کردید؟
بله بله.
در مورد اونم صحبت
می‌کنیم با هم. والا صحبت چی
بکنم؟ یه صندلیایی اصلا چی شد اومدن به شما چی گفتن؟ کجا می‌دونستن شما مثلا
طراحی می‌کنی؟ آره. دیگه ببینید گاگایی گاگایی ساختمونایی که می‌دادن اون زمان، من خودم ساختمونی که می‌سازم
از اول میگین؟ از اولش برامون لطفا توضیح بدید.
ساختمانایی که سفارش میدادن من اغلب دلم میخواست خب مبلمان داخلش بخونه با ساختمان، بیشتر یا خودم انتخاب میکردم یا خودم طراحی میکردم و حتی خیلی از ساختموناشون رو رفتم خودم مبلش انتخاب کردم چه مبلی بذارن و مبل خریدن گذاشتن. البته مبلای چیز بوده، مثلا یه جایی نهارخوری درست کرده بودم براشون، صندلیاشو، صندلیایی که همش لاک براق سیاهه و گیر آورده بودم، یکی صندلی‌ها رو ساخته بودم باش صحبت کردم، اون صندلی‌ها رو گرفتیم گذاشتیم، چون صفحش یه مرمر مصنوعیه که رنگای روشن و نارنجی و از این حرفا داره، ولی صندلی‌هاش سیاه هم. یعنی یه کنترستی بین خود اون میز و میز سنگی و اون چیزش هست و اینا هنوزم هست، دارن کار میکنن باشو دوست دارنش.
استاد شما نقاشی هم میکنی؟
نقاشی میکردم، الان دیگه نقاشی میکردم، بعد مثلا پیش پتکر میرفتم، پتکر یا نقاش بود، جمعه میرفتم پیش نقاشی یاد میگرفتم، بومو میذاشتم و سوژه میدادم و میکشتم، اون میاد راه نمایی میکرد و رنگا رو چجوری مخلوط میکنن. رنگ و روغن، خب رنگ و روغن یه نوع آشنایی میخواد که چجوری آدم با رنگ و روغن کار کنه، با آبرنگ کار کنه، نه هر کدومشون تکنیکای خودشون دارن و اونجا من واقعا یاد گرفتم. یعنی رفتم کلاس پیتگر، اونجا کار میکردم، نقاشی کار میکردم که یاد بگیرم. بعدم نمیخواستم نقاش بشم، بعد میخواستم یاد بگیرم چجوری نقاشی بشم. دو تا برادر بودن، پتکر رو هر دو فوت کردن، یکیشون اصغر و اکبر اسمشون رو مصغر هست، یکی برادر بزرگ بود برادر کوچیک، ما پیشون برادر بزرگه کار میکردیم چه شاید میگرفت.
استاد حالا یک رو در مورد معماری میخوام به طور کلی ازتون سوال بپرسم. خب مثلا مبحث معماری و دنیای مدرن، بفهمه که شما تو معماری باغ‌های ایرانی هم کار کردین؟
ولی معماری ایرانی خب خیلی هم جا داره که آدم کار بکنه.
استاد اینو یک تکون میدین صداش رو صداتون میاد. آره یک خود ممکنه که در مورد معماری ایرانی
داشته صحبت میکرد. در مورد معماری ایرانی، ببینید معماری ایرانی یه معماری که واقعا خیلی ظرافت و دقت میخواد توش آدم کار بکنه، معماری هست که یه جوری الهام از همه معماری قدیمی ما میگیره، مثلا کوپول رو نمیدونم چیزی نامه. ببینید ولی معماری خلاق هم داریم، خیلی اثر رو معماری مدرن ایران کار کردن، مثلا یکیشون این کامران دیبا بود که کار میکرد، یکیشون دو سه نفر بودن کار میکردن، یکی یه سفاری نامی بود کار میکرد. بعد در حقیقت معماری غنی داریم ولی کار رو شده، ولی اونطوری آکادمیک چیزی در نیاوردن که بشه تدریس کرد و شاید هم بشه تدریس کرد، برای که معماری ما معماری واقعا معماری گذشتمون معماری بوده که از همین معماری هایی که ازش استفاده می کردیم، مثل حمام های قدیمی، حمامی که تو خونه ها می ساختن یا خیلی چیزهای دیگه که معماری های عملی بوده ازش استفاده می شده، یعنی معماری های مرده نبوده، معماری های زنده بوده. و دیگه نمیخوام زیاد پرچونگی بکنم، فقط سوال که اگر بکنید.
استاد شما در خیلی روز زلزله حساس بودین توی بله. کارهاتون میگم روز زلزله حساس بودین که بله. حتما در جایی بسازین که زلزله نباشه یا اگه زلزله بله. اومد به مشکلی بر
نه. خب این ببینید، این ساختمانایی که مثلا برای تلویزیون من ساختم، مثلا ساختمان، دو تا ساختمان شبیه هم ساختم، مال حدودا شبیه هم آنم این هم مال تبریز ارومیه بوده. این دو جا هر دو جاش یه ساختمان خیلی مدرنه، یعنی همون پارابولیدی پربولیگ هم توش مصرف کردم، سقفای پوسته‌ای، ولی یه جوری ترکیب کردم که دو با هم فرق دارن، یعنی مال تبریز و رضایی عین هم اجرا نکردم. بعد میمون مال شیراز. شیراز هم دلم میخواست یه تپه قشنگی داشت، این ساختمون رو بازم با یه ریت تو این تپه باشه. ریت سنت معماری چیز شیراز و تخت جمشید یه ریتم ساختمانیه. این ریتم برام مهم بود، یه به ساختمان یه ریتم بدادم، همینطوری قاطباتی نباشه، یه ریتمی باشه که تکرار بشه. این همون اصل معماری کلاسیک ما. اونجا هم همین کاری کردم، یه تپه‌ای بوده، همینطور ساختمان ها یه نوع ساختمان، فرق با هم نداره، همه رو همینطور شبیه همسن بزرگ و کوچیک رفته روی این تپه رو گرفته. و اون موقع خب بعدشو نیمد، ولی حالا نمیدونم هنوز هم هست
نه. استاد، معمار در نظرتون راجع به معماری بومی چیه؟ به نظرتون بعضی معمارا از شهرسازی بومگرا مثلا در مناطق گرم و خشک و هارمونی زیبای معماری صحبت میکنن، نظر شما چیه؟
راجع به چی؟ معماری بومی؟
بله بله.
خب معماری بومی در حقیقت معماری سنتی اسمش میشه دیگه، معماری که در محل مصرف میکردن. مثلا فرض کنید یه معماری داریم که همیشه همه جا بوده، این معماری حموما بوده، همه اون گنبدها و اون سیستم ساختمانی و حتی اینا رو تو خونه های شخصی هم تکرار میکردن، این کار سنتی معماری مثلا حمام اینا رو من یادم دونام. ولی معماری یه توی ورامین پدر من یه چیزی ساخته برای مهمونا، ایوون داشتن و یه راهروهایی داشتن که راهروها شمال جنوب بود و توش جریان هوا همیشه خنک بود، برای اینکه یه طرف آفتاب بود یه طرف سایه، به این خودش آفتاب و سایه این مکش ایجاد میکرد که این جریان هوا همیشه باشه. من یادم جای خیلی قشنگ می‌رفتیم اونجا، ایرکاندیشنگ هم نداشت، نشسته بودیم هر گاه به گاه این هوا حرکت میکنه خودش فضا رو خنک میکنه. چرا؟ میامدن یه طرف آفتاب باشه یه طرف سایه، خود این آفتاب و سایه یه نوع غلظت هوا رو تغییر میدادن که هوا شروع میکرد حرکت کردن میرن. مثلا تو ایوان هایی که درست میکردن عموماً شرقی غربی درست میکردن، شمال جنوبی درست نمیکردن. این شرق و غربی این خاصیت داره که هوا حرکت میکنه به خاطر غلظت هوایی یه طرف و گرما و سرمایی یه طرف دیگه. و اینا یه چیزایی بوده که خب اگه دقت بکنن الان هم میتونن همه کارو بکنن، لازم نیست جای ایرکاندیشنینگ بذارن، میشه از همین چیز استفاده کنم. من میگم ایوانای قدیمی بریم ببینین اصلا توش چیز نداره، تهویه نداره، وقتی میخوای خنک بشی میرین تو ایوانه میشین هوا خنک، اگه عمود بر اون بشینی هوا راکت میشه.
یه لحظه یه کار داده با اسپیامون رو عوض کنیم.
ببین نه الان در حال حاضر من فکر میکنم بزرگترین شانس داریم که اینقدر چند تا دانشکده معماری تو ایران داریم الان زیاد، تقریبا تو همه مراکز استانامون دانشکده معماری داریم و همون اندازه هم حتما استاد داریم، مثلا آدم های خیلی خوب و چیز هم هست. یعنی الان دیگه از نظر معماری که تعریفی جز این نمیشه کرد که الان 8 تا 10 تا دانشکده معماری داریم دارن همین کار رو میکنن، همشون هم در حال مطالعه، همشون هم دارن ریشه یابی دارن میکنن، این بیماری از کجا راه افتاده، چطور شده، حموما چجوری بودن، نمیدونم ساختمانهای مسکونی چجوری بودن. و اینی که دیگه من تقریبا در مقابل مثلا یه فلامکی هست که نمیدونم میشناسی
یا نه،
این تمام عمرش رو همین تحقیق گذاشته، تحقیقات راجع، خیلی هم کار تحقیقی کرده، یعنی اصلا جز کساییش که جز تدریس و تحقیق کار دیگه نکرده. و این آدم ها جدا قابل تحسین هن، برای اینکه مو را از نمیشه چی میکشن بیرون و تو ریزه کاری های این کارهای حرفه‌ای میرن. مثلا تمام این سقف ها و کوپول هایی که ما داریم، بعضی هاش حتی سطوح متنافرن، یعنی اون فلسفه جدیدی که معماری که میگن، یعنی این سطوح در دو جهت دو انحنا دارن، دو نیونای متنافر، یعنی قوسای سگه تو این جهت میرن پایین و در این جهت هم هستن، یعنی ببینی دو تا انحنای متنافر اینو میگن، یعنی سطوحی هستن که الان با علم جدید میشین سطوح رو تعریف کرد، یعنی تو ساختمان قدیمی ما هستن، یعنی یه قوس اینجوریه در این جهت، یه قوس اون طرف حرکت میکنه روش، دوتایی ما هم. و این نوع معماری تو معماری قدیمی ما خیلی داشتیم، همش هم با آدم های معمار یا بناهای خیلی خوب کار را انجام دادن، یعنی سطوح متنافری ساختن که خودشون شاید از نظر علمی بهش وارد نبودن، ولی ساختن رو ایجاد کردن و وجود داره.
بسیار ممنون. تجربیات و روش کار. استاد بفرمایید که وقتی میخواستید قدیما یه ساختمون رو طراحی بکنید، ایده رو کجا میورید؟ چی کام کردید؟
ایده از
کجا؟
نه ببینین همیشه یه پروژه یه سوژه ای داره، همینطور رو هوا نمیشه گرد. مثلا سوژه چیه؟ یه خونه است. سوژه چیه؟ یه مدرسه است. سوژه چیه؟ یه مسجده. سوژه چیه؟ یه کتابخونه است. ببینید اون خود سوژه تعیین میکنه که آدم تو چه جهتی حرکت کنه. یه کتابخونه عمومی فرق میکنه با یه دونه مثلا سالن نمایش. همه اینا خود سوژه دیکته میکنه که ما چجوری برنامه برسیم. اون سوژه وقتی وجود داشت ما خودم میتونه برنامهش برسیم. نمیشه قبل از این که اون سوژه باشه آدم برنامه ریزی بکنه بگه چیه. تعریفی براش نمیشه کرد مگر موردش، محلش، سوژهش روشن باشه و با خودم میتونه براش یه تعریف درست کنه. اینجا چه کار بکنه؟ که همون معماری سنتی باشه یا یه معماری خیلی مدرن که خاطری از سنت هم نداشته باشه، این چیز دیگه، یه بستگی به کار داره. یه کاری از اینقدر مدرن و اینقدر صاف و اینقدر شفاف است که آدم بخواد اینجا زورزورکی یه چیز سنتی رو به چپونه دور نمیشه. هر کاری شرایط خودش و زمان خودش و اینا رو میخواد. یعنی من فکر میکنم من کارام از معماری خیلی مدرن بوده، از پارابولیتی پربولیک بوده تا یه مسجد بوده. مثلا یه دفعه یه مسجد درست میکردیم برای یه جایی. ببینید بستگی به موقعیت، زمان، مکان داره که آدم چجوری تصمیم بگیر.
فرهنگ و سنت‌های اون کشوری که داشتین اون اثر رو توش تولید می‌کردین نقش داشته تو طرح شما؟
ببینید خب سنت یه چیزی که تغییر می‌کنه، همه جا هر جایی یه سنت خودشو داره. مثلا ببینید تو یونان بی سنت نیستن، سنت خودشون ندارن، بی فرهنگ نیستن، فرهنگ خودشون ندارن، ولی تو یونان یه تصمیم گیری فرق میکنه تا من برم مثلا توی سوریه یا برم توی مثلا فرانسه. ببینید اونا هم سنت دارن، اونا هم سنتشون رو داشتن. یعنی شناخت مکان و زمان خیلی مهمه. من مثلا تو فرانسه امکان نداره من برم یه دونه مثلا کاری بکنم که تو کاشون میکنم. ببینید بستگی به محلش داره که آدم تصمیم گیری کنه. خب خیلی جا آدم میتونه کارا خیلی مدرن بکنه، خیلی تمیز روشن و کاری هم به سنت نداشته باشه. موقعیت مهمه، زمان مهمه، جایی که این کار میکنی اون موقع میشه راجع به همه این چیزا صحبت کرد. ولی معماری سنتی که برش میزنیم یعنی نیست که همیشه معماری سنتی رو بذاریم اونجا مثل یه ستون یه ستون غیر قابل جا به جا کردن. همین معماری سنتی میتونه خیلی قشنگ سنتی باشه، خیلی قشنگ یک مورد دیگه در همون محل موقعیت دیگه، یه ساختمان خیلی مدرن باشه، ساختمان شیشه‌ای باشه، ساختمان ترانسپرن باشه، ساختمانی که اصلا دیوار نمیبینید، همش توجه میکنی میتونی از دو طرف از چهار طرف ببینی، همش با شیشه و چیزهای دیگه انجام بگیر. و هیچ پیشبینی این که پیش فرضی برای چیز نمیشه گذاشت، پیش فرضی برای یه پروژه چیز نمیشه گذاشت.
اصلا کدوم دیدگاه معماری، معمار یا اثر معماری بیشتر برای شما الهام بخش بوده در طول زندگی
کاری؟ خیلی ها، خیلی معماری ها. میدونین مثلا من تمام فکر تمام جاهایی که رفتم دیدم، تمام ساختمان‌های سنتی که دیدم، تمام مثلا ایتالیا هم خیلی رفتم دیدم ساختمان‌های سنتیشون و ساختمان قدیمیشون اینا. ولی ببینین اجرای این کارا همینطوری آدم یه دفعه کنه میخوام برم یه جایی بهم میگن میخوام حتماً یه معماری سنتی رو اونجا بذارم، اونجوری من اون تعصب رو ندارم. ولی تعصب دارم که معماری ما محترمه، معماری سنتی ما خیلی خوبه، باید دقیق تمام سنتش بشناسیم. ولی این دلیل برای نمیشه که هر جا آدم بره بخواد همون معماری سنتیشو بذاره یا اون معماری. و بعضی جاها میشه یه معماری یه هرم شیشه‌ای درست کرد که همه جا رو ببینید، نور آفتاب هم بهش نرسه، سایم داشته باشه، نمیدونم کار فعالیت که اونجا هست مناسب اونجا رو انجام بده. بنابراین پیش فرض هیچ وقت برای هیچ این فقط از نظر معماری سنتی خیلی معماری سنتی من واقعا دوست دارم، احترام برش دارم همه چی. ولی هیچ دلیل نمیشه همه جا این پیش فرض خودم رو بخوام یه جوری که جگلش بکنم بذارم تو هر کاری.
خب استاد من این سوال هم ازتون بپرسم بعد دیگه نهار میل کنیم. بر اساس تجربتون تا امروز بزرگترین چالشی که شما به عنوان یک معمار داشتین چی بوده و چطور باهاش کنار اومدین؟
خب بزرگترین چالشم دیروز رفته بودیم اونجا رو ببینیم، این استادیوم تختی بوده. این استادیوم تختی رو باور نمیکنیم، من اینقدر گشتم یه پیمانکاری گیرم بهم کمک کنه. یه جا رفتم گفتن که عقلت گم کردی، غیر قابل ساختمان. سه جا اینو بهم گفت، یکیش تو آلمان. تو آلمان بعد از یه جلسه یه مهمونی آمدن گفتن آخه این کاری که میخوای بکنی غیر ممکنه، ما نمیتونیم رو کار غیر ممکن سرمایه گذاری کن. آمدم و اون کار غیر ممکن رو تقریبا ممکن شد، همون استادیوم تختی. پروژه شدیدن میگفتن واقعا غیر ممکنه، 254 متر اسپند میخوای بذاری، نمیدونم یه سازه اینجوری میخوای بذاری و شد. چرا؟ اون شکلش شکل مقاومه. من استقامت تحت شکل رو بهش خیلی اعتقاد دارم. اون شکلش مقاومه، جنسش مقاوم نیست. اون شکلش که مقاومت 100 کیلومتر بادم میتونه جذب بکنه، خود جنسش نیست که اون میتونه کار بکنه. بنابراین من هیچ پیشفرضی آدم نمیتونه بذاره تا موردش پیدا نشده اون کار بکنه.
مبحث معنا و مفهوم معماری.
خب
استاد بفرمایید که معماری چه مفهومی برای شما داره، چه بهره‌ای از اون میگیرید؟
راستش میخوان یه دنیا گرفتاری تا حالا. ولی مفهوم معماری، ببینین من معماری رو تو قالب هنرهای مختلف میبینم. نقاشی داریم، موزیک داریم، معماری داریم. اینا در ادغام با هم معنیش بیشتر میشه، بهتر میشه. تو اینکه خانم ایزوله هر کدومشون رو برای خودشون. مثلا همینطور معماری ایتالیا که آدم میاد نمیدونه زمانش که جاش چیه، چه من ببین اگه بگن مثلا معماری همدان آدم میشه، مثلا معماری حمام ها، معماری که اون وقت آدم میفهمه معماری اونجا. ببین معماری به خودی خودش هیچ معنی نمیده مگر موردش آدم. معماری فرض کنین حمام های قدیمی یا معماری یه ساختمانی، اون وقت معماری اونجا میشه تعریفش کرد. ولی خود به خود معماری رو باقی کنید، معماری یه علمیه که مربوط به ساختمان ها بیشتر میشه تا بجه. ولی من واقعا همش میگم خدای من چه شاد بدشانس بودم شدم معمار. این همه کار هست، خوب هست، این همه کارهای قشنگ هست، توش درآمدم هست، همه چی هست. من رفتیم معمار شدیم میگه توش هیچ چی نیست، فقط حرف زدنش. ولی نه، خود با معماری واقعا چیزه. حالا صرف از زد از همه چی، وقتی میگن یه چیزی معماری داری، این معماری به خیلی چیزا تعلق میشه. معماری یه خانه، معماری یه بدن، معماری یه ساختمان. میدونی سوژهش که معلوم بشه اون وقت آدم معماری رو میتونه تعریف کنه. اگه نه معماری با خود خودش هر چیزی معماری داره. معماری مثلا ورزشگاه، یه سینما، یه هر چیزی یک معماری. معماری اونجا تعریف داره که یه چیزی رو ساخته شده بگن معماریش چجوریه، بگن معماری اینجا قشنگ یا معماریش بده. ولی خود معماری انتزاعی نمیشه اطلاقش کرد به ساختمان، میشه یه چیز پیشفرضه. ولی این معماری میتونه معماری هر چیزی باشه، معماری اجتماعی، معماری مثلا توجه بکنی یه آدم یه سوژه که براش بذاره وقت معماری معنی میده. معماری چی؟ معماری ساختمان، معماری یه آدم، معماری یه اسکلت، معماری یه توجه میکنید؟
استاد برای شما معماری چه معنی داره؟ یعنی شما از معماری چی گرفتی؟ چی تو این سالها که کار معماری کردی چی ازش بردی؟ چه بهره‌ای ازش بردی؟
هیچی خانم، ضررم کردم. اگه تو معماری ضررم کردم.
چرا ضرر کردی؟
به خاطر اینکه من همیشه کاری که میکردم همش دنبال این بودم کارم رو تموم کنم. وقتی کارم تموم کردم دیدم پولم میخورن. خیلی اتفاق افتاده. و من خب یه جایی کار میکردم، مثلا من توی امریکا که کار میکردم کار معماری، هفته به هفته یه دفعه میام و نظر میپرسید چقدر کار کردی، هفته قبل چقدر بوده. جدی میگم رسما اونجا برای من چک میکشید بلند میدن. من اصلا فکرش نبودم، فکر این که کاری میکنم چه، اون فکر کار منه میگرد. وقت اونجا آدم قشنگتر کار میکنه، با مسئولیت تر کار بکنه. ولی معماری که جای آمدم یه 50 ساله مثلا فرض جدن هم اتفاق افتاده، 40 سال 50 سال آخر من ندن نظر نمیدونم جلو برم و توی این مملکت اتفاق افتاده ولی به هر حال چیز شده کسی آمدن و درستش کردن و بالاخره کار را افتاد بعد حالا من نوعی رو میگم اینجا مملکت خودمون هنوز معماری ارزش نداره معمار میگم یه رو معمار رو ولش کن یه معمار دیگه دونی اون ارزش نمیذارن که بابا این کار معماری که کرده مثلا من استادیوم ساختم اگه به شما بگم 10 سال بعد شخ و زمامو گرفتم باور نمیکنی در زمان که همون زمان بیشتر به دردم میخورده بیشتر نیاز داشتم باید سفر میرفتم باید خرج میکردم باید یه چیزهایی میرفتم میدیدم بر میگشتم منم این کارا رو که آدم همینطوری مثلا من سفرهایی که کردم کلی کمک کرده که من کار معماریمو درست‌تر انجام بدم جاهایی رفتم چیزهایی دیدم یاد گرفتم چیکار تازه کار بکنم و چه خوب بود موقعی سفر میرفتم یخلا میرفتم همینطور سفر و کلی کمک کرده کمک هایی کرده که همونجا که بودم مثلا من توی فرانسه یا انگلیس یا سوئیس یا هر جا سوئد هر جا که بودم اونجا واقعا میدیدم که هر کاری میکنم یکی مواظبه و ارزش کارو میدونه تنها جایی که تو مملکت خودمونه که فکر کنه معماری مجانیه معماری حق نداره یارو معمار دیگه کاری کرده رفته ولی اینجا هم داره راه میفته اینجا هم داره راه میفته آدما تشخیص میدن که بابا کار معماری اتفاقا توی خیلی کار معماری انجام میشه توی مملکت ما خیلی هم زیاد و معمار هم زیاد داریم معمار یعنی آرشیتکت هم خیلی زیاد داریم خب خیلی ها اصلا تو همین کار معماری اصلا گذاشتن حرفه شونه توی یه خط دیگه ای غیر از ساختمان و اونا بعد نیست اونا برد موفق هست برای اینکه معماری فقط همون ساختمان خالی که نیست هر چیزی یه معماری داره معماری یه سازمان شما تشکیل بخوای بدی یه چیزی داره اون یه ساختمانی داره یه معماری داره یه استخوان‌بندی داره اون مثلا یکی از کارهای خیلی مهمه که آدم بتونه استخوان‌بندی سازمان رو تشخیص بده چی باید داشته باشه چی نباید داشته برادر من خوشبختانه یکی از کارهایی که داشت مثلا سازمان گاز و این شروع کرد اون ایجادش کرد اول اصلا سازمان فقط شرکت نفت بود اینم نفت خونده بود و رفته بود خارج اینا یه دفعه بهش گفتم پتروشیمی اصلا نمیدونست پتروشیمی چیه رفت داد طرف متخصصاش گیر آورد یه در فرستاد خارج برن پتروشیمی رشته‌های مختلف خودش هم نمیدونست ولی این کار میکرد که بتونه آدم درست کنه که پتروشیمی رو بسازه مگه میشه آدم هم داره یه پتروشیمی بسازه هیچی ندونه کیه بذاره اونجا سر کار کی چیکار میکنه پتروشیمی اصلا کارش چیه انواع کارهایی که پتروشیمی داره چیه نمیدونی یک کار دو کار که نمی کنه رنگ ها هستن مواد شیمیایی هستن انقدر چیزایی به پتروشیمی میخوره که یه دفعه میبینی یه دنیای اسمش پتروشیمیه رنگ ها نمیدونم خیلی چیزای دیگه سمای مختلف کار پتروشیمیه این برادر من خدا بیامارش این تخصصش این بود که میرفت مطالعه میکرد یه سازمان چیا رو لازم داره بعدم شغلش هم می بود یه دفعه شرکت نفت همون شرکت گاز رو مثلا این صفر شروع کرد. فرستاد شرکت گاز رو درست کن. نمیدونست گاز چیه. رفت تخصص ها رو گیر آورد. فوری مطلب نمی کرد. یه 20 نفر میفرستاد خارج برن این رشته های مختلف رو بخونن و برگرد. کلی هم نتیجه داد. الان شرکت گاز به این مهمی از این چی شو؟ از یه جایی که گفتن آقا میخوایم شرکت گاز درست کنیم به این تفلک. گاز چیه؟ اصلا برای چی میخوای شرکت درست کنی؟ از کجا میاد؟ درآمدش کجاست؟ تولیدش چیه؟ چیه؟ اینا رو این تخصصش این بود. خیلی هم بهش مراجعه کردن. یعنی پتروشیمی و گاز رو اون اصلا بنیان گذاشت. وقتی بهش میگفتن گیج گیجی میخورد و بعد میرفت مطالعه میکرد. میدید چه المان ها رو لازم داره. هیچ معطل هم نمیکرد. فوراً 20 نفر 30 نفر میفرستاد خارج. دانشجوهای مختلف رو تو این رشته ها برن درس بخونه که بیان که بشه پتروشیمی رو راه انداخت.
بسیار ممنون استاد. شما اگه بخواین کارنامه کاری خودتون رو یه جمع بندی بکنین چی به ما میگین؟
من کارنامه کارم نیا کردم نوشته صفر 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 معدل صفر. ببینید چجوری بگم؟ یه آدم باید یه مثال بود قدیم میزدن. آدم یه کاری میکنه تو بوتونش باشه. میگن تو بوتونش باشه. باید وجه میشه چی میگم؟ یعنی آدم برای یه کار ساخته شده باشه. اگه آدم برای این کار معماریش ساخته نشده باشه، هرچی هم بخونه، هرچی هم مطالعه کنه، باز یه ولی اگر دارم ساخته شده باشه برای این کار. من برای این کار مثل که ساخته شده بودم. یعنی در حقیقت مثل این که یه جوری هیچ کار دیگه از دستم بر نمیاد جز این کار. هر کار تو تجارت کار بکنم، ضرر بکنم تو هر کار. ولی تو این کار معماری میتونم هر چیزی رو به خلاقیت برگردون. هر سوژه ای رو جنبه خلاقیتش رو ببینم. اون وقت میتونم، یعنی من معماری رو واقعا یه کار خلاق است. هر لحظه کار خلاقه لازم داره. چیزی رو باید خلق کنی. و اینش فقط من دوست دارم که هیچ چیزم روشن نیست. هر چیزی از یه جا را میفته بعد میرسه به یه جایی. تو این حرفه معماری و حرفه ساختمان. خیلی هم مثلا یه عده از نظر فیزیکی و از نظر مادی ساختمان نگاه میکنن که باید بزازه مساله میخواد این مقاطع میخواد. یه دم از نظر اون محتوای خود کاره. چجوری بهش جهت بدن که برسن به اون جایی که این ارزش های معماری رو پیدا بکن.
بسیار ممنون.
استاد
شما همینجور که خودتون هم الان گفتین طی این سالها سختی زیاد کشیدین، فراز و فرودهای زیادی رو داشتین، اما همچنان به اون کاری که دوست داشتین به معماری ادامه دادین. فکر میکنین این پایداری و مدیون چه چیزی در خودتون هستین؟
ببین آدم یه جایی میرسه بعد از یه مدتی یه کاری رو یاد میگیره، یواش 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 باید نگاه بکنه کی میتونه به خودش اطمینان پیدا کنه. اطمینان پیدا کنه یک کاری بهش گفتن این پروسش رو بلده. از کجا شروع کنه؟ از صفر برسه خورده 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 برسه به جای. معماری هم همونطوره. معماری شما نمیتونی چیز خلق بکنی همینطوری رو هوا. یه سوژه باید داشته باشی، بعد بری بگردی مطالعه کنی ببینی این مدرسه است. خلاقیت تو کار مدرسه. من این دفعه این کار کردم. یه مدرسه ای ساختم. فکر کردم خدا مدرسه یعنی چی؟ بهم یه مدرسه داد. یه دفعه نگاه کردم دیدم یه چادری که بچه ها زیرش درس بخونه. خورده خورده رسید به یه پروژه. یه پروژه‌ای که اینقدر جا افتاد از نظر کاریش، همه پیش‌فرض‌ها رو ریختم دور. مدرسه یه قانون نوشتن، کلاس‌ها باید به طرف جنوب باشه، نمیدونم نورش باید فلان باشه. از اینا دیدین که از اینا می‌میسن. همش شعره. همش محدود میکنه آدمو تو فکر خودش. میگم خدایا مدرسه یه چادر قشنگ بزنم، بچه‌ها رو بذارم مزیر درس بخونن. خب جهتشون چی باشه؟ اینا نور لازم داره. نور لازم نیست از جنوب بیاد، نور لازم از شرق بیاد، از همه جهت میشه بهش نور داد. بعد یه دفعه به فکر نافتن تیم یه مثلا این شیشه‌ای که من مصرف میکنم، شیشه‌ای دو تا شیشه، پروفیل شیشه است، دو تا یو شکله، دو تا که میفته تو هم، هم عایق هم نور رو پخش میکنه تا همه جهات. مثلا این کلاسی که من درست کردم، این آقای نخست وزیر چه پرزیدنت ایتالیا آمده رفته چند وقت پیش مدرسه دیده، این 70 سال پیش ساخته بودم. این مدرسه جهت کلاساش مختلفه، مثل یه باد بزنه. همه چی آدم باید نور بلد باشه چجوری نور بده. من شیشه هایی که گذاشتم باورت نمیشه. کلاس شمالی، کلاس جنوبی، کلاس همه نورشون یه نواخت. و بیرون هم نمیبینن حواسشون پرت بشه. نوع شیشهش داریه. مثلا یه کلاسی رو عکس گرفتن. بچه هایی که بیرونن دارن فوتبال بازی میکنن، تو سر کله هم میزنن. کلاسشون مثلا 10 متری اونجاست. این نه دید داره به بیرون، نه صدایی نره میشنوه. چون شیشه های دوبلی که گذاشتم هم عایقه، صدا رو رد نمیکنه، هم تصویر رو رد نمیکنه، فقط نور رد میکنه. بعد از مدت ها که کار میکردیم، همش هم اصلش هم همون چادره، چادری که زیر چادر دور میزنن، بچه ها نشستن، وسطش جای ورزششونه، یه جا رو محدود کردیم، بارون میاد همشون جمع میشن اونجا، بارونیش میرن بیرون ورزش میکنن. اینا آقای رئیس جمهور فرانسه و ایتالیا 70 سال پیش بوده، چند وقت پیش مثلا اعلان کردن آمده این مدرسه رو ببین. اینقدر خوب کار کرده همیشه و خودشون تبلیغ کردن این کار رو، یعنی خودشون تبلیغات مدرسه رو پخش کردن همه جا. و مدرسه که جهتش همه جهاته، شکلش اصلا یه شکلی به هیچ مدرسه ای نمیخوره، ولی خوب فقط خوب کار میکنه از نظر صوتی، از نظر دید، همه چی.
بسیار ممنون. نقش مخاطب براساس استاد، مخاطبا و شرایط جریان های حاکم در جامعه چقدر در نوع معماری شما تاثیرگذار بوده؟
خیلی تاثیرگذار بوده. ببینید تاثیرگذاری که یعنی اگر من جامعه ای که اگه من شاد نگه داره خب خیلی اثر میذاره رو معماری، اگه من غمگین بکنه خب بازم اثر میذاره. بنابراین من همیشه خوشبختانه تو شرایطی بودم که همیشه ریلکس بودم، همیشه هیچ دلیلی برای اینکه عصبانی بشم، نروز بشم وجود نداشت. خوشبختانه اینطوری بوده و اینا کلی اثر گذاشته رو کارم که با ریلکس، با خیال راحت، مورد به مورد رو میتونم تحلیل کنم برای آدمایی که دارم کار میکنم. یعنی ما اون آدمایی هن که اون تو میرن. این مهمترین مسئله برای من، هر ساختم میسیم چه آدمایی میرن اون تو زندگی کن، اون مهمه برای من. اون آدم ها راحت زندگی کنن، نورشون درست باشه، صداشون درست باشه، شاد باشن. و در حقیقت یه جا این کاری کردم، همون مدرسه هست که بچه ها هم آرامش دارن هم شادی. پشت کلاس دارن بازی میکنن، اینا نه میبینن نه صداش میشنون. اونی که پشت کلاس بازی میکنه نمیتونه بره جای دیگه، در جایی که داره بازی اونجا، این نه دید داره نه صداش میشنون. اونم داره برای خودش فوتبالش بازی میکنه، تو سر کله هم میزنن، اون طرف اون کلاس یارو اصلا نمیفهم بیرون کلاس چه اتفاقی افتاده، نه صداش میشنون ندید داره بهش. هر دوتا دارن کار خودشونه، پهلوی هم انجام میدن. این خب یه نوع موفقیتی بر من بوده دیگه، در واقع تونستم این دوتا رو تعریف بکنم تو فضای کم، هر دوتا دارن زندگی میکنن، هر کدوم کار خودشونه میکنن، هر کدوم دقیقا با تمرکز داره کار خودش انجام.
تعریف شما از یک اثر معماری ارزشمند و ماندگار چیه؟
نمیدونم چه تعریفی بکنم. ارزش اولیه‌اش این که فانکشنال باشه، بر اون کاری که میخوام مناسب باشه. اگر مناسب برای کاری که باشه، برای کاری که میام بونه، این ماندگاره. هیچ وقت حتی میگم، من میگم مدرسه هایی هستن که خیلی پیش ساختن. وقتی آدم میریم تو ایران خودمون چقدر مدرسه قدیمی هست تو اصفهان، توش اینا هست. اینا به علت اینکه فانکشن داشتن موندن، به علت اینکه خوب کار کردن موندن، به علت اینکه از نظر دید، از نظر آکوستیک. ببین هر چیزی که سالم باشه خب ماندگار، راحت باشه ماندگار. و مدرسه مثل همه جای دیگه، ببینید ساختمان‌های قدیمی ما خاصیتش نور کافی دارن، نور از جهت درست دارن، آکوستیکشون درست، سر صدای هم همه توش نیست. ببینید یه خصوصیات فیزیکی همش که اینا اگه تعمیم باشه اون ساختمان خوب ماندگار.
به نظر شما یک اثر معماری به غیر از ساختن سرپناه برای آدم‌ها چه مأموریت و مسئولیتی داره؟
یه دفعه دیگه.
به نظر شما یک اثر معماری به غیر از ساختن سرپناه برای مردم چه مأموریت و مسئولیت دیگه‌ای داره؟
خیلیه. ببینید شما نگاه کردین یه معماری که بلافاصله وقتی میبینی دوستش داری، وقتی میبینی براش احترام داری، وقتی میبینی خوشت میاد. ببین این طبیعت آدم هاست که اگر یه چیزی براشون راحت باشه، قشنگ باشه، راحت بهش نگاه کنن، راحت هست براش، این هدفتون رسیده. حالا به هر صورتی باشه، از نظر دیده، آکوستیک، نماس، نوره، خیلی چیزا هست، عوامل هست. معماری خوب اونی که راحت آدم بتونش کار خودش رو تو اون معماری انجام بده، حتی حالا کلاس، درس، نمیدونم هر چیه، و راحت بتونه کارش رو بکنه. این ایدئاله. ایدئال اون چیزیست که برنامه کار آدم، آدم اون برنامه برسه به کار ایدئال. برنامه یه مدرسه داری، برسی به اون آرامش، به اون یعنی یه جوری تعریف خاصی اینجوری هم مختصر نمیشه براش کرد، ولی همین شرایط دیگه، آدم راحت باشه، خوب توش زندگی کنه، نور خوب داشته باشه، دید قشنگ داشته باشه، همین جمع که بزنی میبینی از اونجا ایدئال میشه برات.
مثلا یه معمار چطور میتونه زبان خاص خودش رو پیدا بکنه؟ معمولاً چه عوامل و
عناصری
در
شکل‌گیری این زبان به یک معمار میتونه کمک کنه؟ چه عوامل؟ عوامل زیادن، ولی یکی همون چیز از نظر علمی وارد باشه به کارش، یعنی بدون یه مدرسه یعنی چی؟ اصلا یه مدرسه یعنیش، یه مدرسه چی میخواد؟ نور میخواد، رنگ قشنگ میخواد، راحتی میخواد، درجه حرارت خوب میخواد، توجه میکنه تابستون و زمستونش راحت باشن زندگی کنن، روز و شبش راحت باشن. اینا شرایطی که از نظر فیزیکی آدم اینا رو آماده بکنه اونجا دوست داشتنی میشه.
استاد تحصیلان معماری امروز.
من خودم از نظر من کلاس اول ابتدایی که بودم
بله
وارد یه کلاس شدم که اصلا برام ناشناخته بود. یه اولین بار داری میری توی کلاس اول ابتدایی. بعد از یه مدتی که هم تو نشسته بودم میدونم یه خانم معلمی داشتم صدام کرد گفت اینجا بشین. بله من رفتم نشستم پلوش از اون طرفی که نگاه میکردم کلاس نگاه میکردم بعد دیدم از کلاس خوشم آمد. چرا؟ به خاطر اون نوع رفتار آدمایی بود که مثلا معلمه گفت بیا اینجا بشین پلو من صحبت کنیم بخونیم. یه دفعه دیدم مثل اینکه من خانواده‌شم مثل اینکه بچه‌شم و یه دفعه نگاه کردم دیدم این کلاس ها چقدر قشنگ به نظرم میاد. میدونی اون فضایی که توش زندگی میکنی اگر خوب باشه اگر راحت باشه. من بچه کلاس اول یکی از معلمی صدا کنه بیا اینجا بیرون. من رفتم بیرون که خدایی میخواد من چیکار کنه چوبه دفعه گفت اینجا بشین پلو. رفتم بشن پلو کتاب باز کرد شروع کرد خوندن گفت اینجا چیه اونجا چیه اینجوری با مالی کردم صحبت کرد. و این نمیدونین چقدر تو روحیه من اطمینان من به مدرسه به اون آدم میدونین اون فانکشن اون مدرسه است. آدمایی که اجار اداره میکنن ببینید خاطره قشنگ از اون سن بر من مونده که معلم اومده مثل یه مادر اونجا من پلی خودش نشونده شروع کرده به چیز یاد دادن و همه این کارو میکرد. یعنی اونجا که میامد براش بچه ها فرق نداشت. وقتی صدا میکرد بچه رو میره اونجا پلو خودش میشه محبت میکرد که درسش بخونه. و این یه نوع روش اداره کردن یه تشکیلاته. همه تشکیلات مثل همه سالون ها مثل همه کلاس ها مثل همه توجه میکنی فرقی با هم ندارن. همه هم تقریبا یه جور میسازن. برنامه شون هم یکیه. موقعی ساختمان میخونن یه چیزی رو میگن کلاس ها اینجوری باشه اونجوری باشه چند تا باشه اینا. ولی استفاده کردن از اون این اثرها رو تو روحیه آدم داره. چجوری ازش استفاده بکن. اینا همش یه فضاست دیگه. یه اتاق مثل اینجا. فرق نمی کنه. نوع استفاده.
استاد اگه به قرار باشه پتانسیل معمارا و فارغ التحصیلان امروز معماری رو با گذشته مقایسه بکنیم به نظرتون چطور شدن؟ بهتر یا سطح تخصص و سواد اومده پایین؟
نمیدونم. ولی معماری امروز و گذشته خب معماری همش ولی معماری گذشته ما زیاد فرقی با همون معماری امروز ما نداره. در حقیقت معماری اگه مکتب خونه رو میگه خب خیلی فرق داشت معماریش اصلا فرق میکرد اصلا چیزی نبود. ولی مدرسه به عنوان معماری من خب یادمه پدرم تعریف کرده از مکتب خونه ای که میشوندن دور هم پلو هم مینشستن یه نفر مینشست اون بسط حرف میزدن کلاسی وجود نداشت. اون یه خیلی قدیمی میشد. یعنی در حقیقت هنوز کلاس اصلا معنی نداشت. مکتب خونه بود. مکتب خونه همه رو نفرستدن. یه سری که متمول بودن و بچه ای داشتن و مثلا پولی خرج کردن بچه‌شون رو می‌فرستن مکتب خونه. دیگه از اون مکتب خونه اومدیم بیرون و رسیدیم به یه تشکیلاتی به نام اومد. ولی اون مکتب خونه ها واقعا کسایی که تعریف میکنن همشون خوششون میامده. همشون لذت بردن همشون چیز یاد گرفتن. یه معلم بوده یه اتاقی بوده صداشون میکرد اونجا اینا مکتب خونه دور هم میشستن و اینا شروع میکرد درس یاد دادن همونجا میپرسید و میرفت. مکتب خونه دیگه میگفتن مکتب خونه و خوبم کار کرده بوده. تمام آدم های امروز معروفی میشناسین خیلی پیراشون تو مکتب خونه بودن تو مدرسه نبودن سری کلاس نبودن. و آره این خاطره مکتب خونه پدر خود من مثلا تو مکتب خونه بوده دیگه. مینشستن بچه ها رو زمین چارزانو یه نفرم میامده اونجا بهشون درس میداد و باشون صحبت میکرد و می نوشتن و بعضی وقتا مثلا نشسته بودن می نوشتن، یعنی روزانوشو می زشتن با قلم و مداد می نوشتن، حتی کلاس و صندلی و میزم نبوده اون زمانا.
معماری قرن
20
به نظر شما با قرن
21
چه تفاوت‌هایی کرده؟
من چیزی ببینید، فرقش تو محتوای درس بهتر شده، دقیق‌تر شده. مثلا الان یه شاگرد میتونه با یه دونه سی دی درساشو حاضر کنه، لازم نیست دیگه معلمی باشه. توجه می‌کنی؟ میشه این وسایل فنی مدرن خیلی موثرن. الان خیلی از شاگردا وقتی میرن سر کلاس گوشیشونو میذارن ضبط میکنن، حتی کاره بالا بعد میرن خونه از رو ضبط خودشون درس میخونن، نه اون چیزی که معلم گفته. و اینا تکنولوژیایی که هر زمانی برای خودش چیزه، ولی مهم اینه که آدمی که اونجا نشسته داخل خودش این جرقه باشه. وقتی این جرقه باشه دیگه شرایطش کم باشه زیاد بشه خودش جورش میکنه. ببینید این علاقه رو میشه درست کرد، این علاقه رو میشه ایجاد کرد. چجوری ایجاد کرد؟ رفتار آدم ها با بچه هاست، رفتار انسان ها با یک دیگر، این میتونه همه چی رو درست کنه، همه چی رو درست کنه. من وقتی مثلا سوئد رفته بودم، من دیدم یه جا میشینم همینطور دارم کار میکنم تا ساعت 9 شب، طرف نمیاد حواس منو پرت کنه بگه آقا ساعت 5 3 تعطیله برو پی کاره، میبینه ولی نمیاد. ببینید این چقدر تو روی من اثر داره. بعد از مدت ها این آدما یک بار با من توضیح ندادن، بیان بگن که آقا کارت قطع کن ساعت 3 اینجا تعطیل میشه، ساعت 8 9 میرفتم درم میبستم میرم. و این و میدونستن که اتفاق میفته، منو تو مونیتور هم نگاه میکردن ولی راحت هم میذاشتن میدن این داره کار میکنه، داره میخونه مینویسه، چی بریم وسط کار کارش قطع کنیم، الان با تمام تمرکزش داره این کار میکنه. ببینید دنیا دیگه این روزا مثل اون روزا نیست که این ملاحظات بکنن. یارو میگه آقا میخوام در رو ببندم، راحت بکش بر میبمین. این و اون موقع همینطور بوده، در میبستن میرفتن، ولی شرایط رو برای آدم ها اونقدر آزاد میذاشت که من نفهمم در میبنده داره میره. بعدا خودم برم بینم در رو بازن در رو باز کنم برم بیرون. و محیط خیلی موثره روی کار آدم. نمیدونم من چه کاری کردم، هنوزم که هنوزه اون یاد داشته که برداشتم به خاطر تزم رو اون نوشتم، کارام رو اون کردم و کلی برای من. یه دفعه رفتم 3 کاغذ خواستم، کم آورده بودم، روز بعد آمدم دیدم از اون دفتر یه بلوک کاغذ اونجا پشت پنجره من گذاشتن که من کاغذ کم نیارم. یه دفعه هم نگفتم بابا اینجا ساعت 3 تعطیل میشه راتو بکش برو، تو ساعت 9-10 مینشستم کارم میکنم، اصلا نمیدونستم اونجا کی تعطیل میشه. ببین این فضایی رو که برای آدم آماده میکنه یه اجتماع چقدر مهمه، چقدر اثر میذاره رو کار آدم، رو حرفه آدم. من هنوزم که هنوزه اون لحظه ها قشنگترین لحظه های زندگیم بوده که بعدم وقتی فهمیدم اینا هیچی به من نمیگفتن و میدونستن که من میدونم تا آخر شب درم باز میذاشتن میرفتن یواشکی که من نفهمم که کارشون تموم شد.
بسیار ممنون. حالا استاد من مثل سوالات عمومی، نظرات عمومیتون رو در مورد یه سری مسائل بدونم. مثلا در مورد هویت، به نظر شما هویت چیه؟ ما وقتی از هویت صحبت میکنیم از چی صحبت میکنیم؟ و آیا رابطه بین هویت و مثلا معماری وجود داره؟
ببینین اینو خود اون آدم نمیتونه بگه. هویت به خیلی چیز ربط داره، به سنتت ربط داره، به رفتار آدم ها ربط داره. اینا همه جمع زده میشه، آدم یه هویتی پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه خواسته یه جمعیه که آدم هویت به آدم میده. آدم خودش خود به خود نمیتونه هویت پیدا کنه مگر تو این رابطه با اجتماع، با مردم و با کاری که میکنه، رفتار مردم کلی اثر داره تو زندگی آدم. آدم هویت پیدا کردن در واقع همه یه نوع هویتی دارن، آدم بی هویت وجود نداره، ولی یه خورده آدم میتونه پیشتر بره، دیگه نمیتونه راه برگشت نداره. آدم یه جوری تربیت میشه، یه جوری مردم با آدم رفتار میکنه، آدم میره جلو میبینه دیگه نمیتونه به عقب برگرد، مجبوره این شرایط باشه. خصوصا وقتی که یه عده‌ای به عنوان قدرشناس پیدا میشن، اینا وقتی قدر کارتو میدونن، نمیدونی چه لذتی داره آدم بدونه یه کسی گوش کرده فهمیده قدر کار آدم میدونه، و این هویت از اونجا پیدا میشه دیگه، از روی زحمت، رو کار، رو چیز. مثلا من اصلا از خیلی آدم هیچ توقعی نداشتم، رسیدم یه جایی طفلی ها چجوری مثل یه پروانه آمدن دور دادم، دور زدن و کار آدم را انداختن.
بسیار ممنون. جهانبینی فردی، بفرمایید که شما چه تصوری از آینده دارید؟
آینده نمیدونم. آینده رو من هی مادیگرایی شدنش رو بیشتر میبینم. توجه شدی؟ که آدم های ایدالیست، هرچی آدم کمتر میتونه ایدالیست باشه بیشتر به طرف مادیات بری. همه هست، همه جای دنیا هست دیگه. شما دلت میخواد که خیلی کار رو بکنی، ولی شرایط اجتماعی ها، شرایط اقتصادی، آدم به جایی میکشه دیگه نمیتونی، مجبوری تو هم به خاطر نون روزه یا درآمده یا کار دیگه یه کارهایی بکنی. اگه نکنی گم میشی، میری پیکارت. این چیز شرایط دنیای جدید دیگه که آدم اگه بخواد زندگی کنه و حیاتش ادامه بده، باید یه سری کارها رو انجام بده به عنوان وظیفه، نه به عنوان اینکه دلت میخواد. دلت خیلی چیزا میخواد، ولی باید بلند شی صبح سر وقت بلند شی بری کارت بکنی، 80 کار کنی، برگردی اگه کار نکنی نون نمیخوری. توجه کردی؟ این هر روز زندگی هم اینطوری بیشتر ماشینی داره میشه، بیشتر میره به این طرف تا طرفی که هر کاری دلت خواست بکنی، هر ساعت دلت خواست بلند شی، به به چه روز قشنگه، بخوابم امروز فردا بلند میشم. اینجوری دیگه نیست، تموم شد. و لذت زندگی هم لذتاش که خودمون دیگه برای خودمون باید گیر بیاریم. هر کسی به نوعی برای خودش گیر میاره یه لذتای زندگیشو، از زندگی کردن، از حرف زدن، از معاشره، از این چیزا داشته باشه. و ببینیم بشر به طور کلی هیچ وقت فرق نکرده، شرایطش فرق کرده. آدمای یه قرن پیش هم بگیری وقتی بری مطالعه کنی این همین آدمان مثل ماها بودن، ولی شرایطشون فرق کرده، اون انوایرمنتش میگن، اون فضای کاریشون فرق کرده. یه زمانی خب شما وقت آزاد انقدر داشتیم، الان وقت آزاد دیگه نداریم، فکر میکنیم داریم، ولی وقتی میرسی میریم ببینی نه، اون آمد، این آمد، اون یکی آمد، زالگر، اون باید کار اون را بنازی، باید کار اون را بکنی. هم امروز این چقدر آدم آمدن اینجا و رفتن و این در حقیقت زندگی امروزی ما خب با سالا پیش خیلی فرق کرده. مرتب هم میریم به طرف اون بیشتر مادیگرایی. اینم درست میگم یا نه؟ دیگه اون بخوای هر کاری دلت میخواد بکنه و هر ساعت دلت میخواد بلند شی، این دیگه آدم دیگه اونجوری نمیتونه زندگی کنه.
مثلا بزرگترین دغدغه امروزتون چیه؟
بزرگترین دغدغه امروز من خیلی چیزا هست. همش دلم میخواد یک کارایی که نکردم الان بکنم. دغدغم اینه که مثلا کمتر میتونم میرم سفر، سفر بکنم، چیزای جدید ببینم. ولی زندگی داره یواش یواش هی محدودت میشه. صبح که بلند میشم اینقدر کار هست، اینقدر سوال هست، اینقدر مسئله هست. همینطور از صبح کله سر که پا میشی تا ببینی یکی آمده یه چیزی میگه، یه کاری میگه، میگه اون کار، اون تلفن کرد، اون جلو. شما نمیدونی امروز من تنها روز راحتم این که نشستم اینجا. هر روز میام یه دفعه را میفته میگه ساعت 8 باید بری فلانجا، ساعت 9 باید بری فلانجا. نمیدونی عزا میگیرم که باید برم اونجا یا برم اونجا. مثلا روزای امروز مثلا بالا میشم همینجا تو خونم هم. از اینجا جای دیگه نمیرم. مثلا بزرگتر لذت من اینه که امروز از اینجا جای دیگه نمیرم. روزای دیگه میگم بریم اونجا، بریم. دیروز مثلا من کشیدن بشم اونجا تو استادیوم اینامه، اونجا اونا میان، اونجا کنفرانس، اونجا جلسه. همینطوری میدونی آدم یه درسه میشه خدای بر چی اصلا زنده ام اینجا آمدم. یعنی میگم برو اونجا، بیا اینجا، از اونجا برو. دیروز مثلا شما باورت نمیشه، خب روز خوبی بود، یه دفعه رفتم اونجا کشف کردم اینقدر آدم اومده. مثلا حساب نمیکن ها، همینو یه سوال دارن با جوابش داد. هنوز از بیرون نیومده چهار نفر، این چهار نفر جوابش داری دور میزن، چهار نفر دیگه اونجا با جواب اونا رو بدی. اونا سوال البته بد نیست، خوشم هم میاد، لذتم میبرم از این کار. ولی آخه هر چیزی هم یه حدی داره دیگه. دیروز اتفاقا خیلی آمده بودن، اینقدر آمده بودن تمام استادیوم تو راه ها، تو راه پله ها، بالا پایین، همینطور پر آدم بود. و تکونم میخوردی؟ سوال. تکونم میخوردیم؟ سوال، سوال، سوال. آخر سر میخواستم اینو بون گفتم بون ازش بپرس.
استاد بفرمایید که اگه بخواییم خودتون رو توصیف کنین چی میگین؟
خودمو؟
بله، هویتتون رو شما خودتون در کجا؟
هویت، هویت. ببینین آدم اگه دنبال هویت باشه هیچ وقت هویت پیدا نمیکنه، مگر اینکه کارش، حرفش، یه کاری بکنه اینکه این کار رو، این کار مثبت بهت هویت بده. فقط اونه. قبول ندارین شما که اون زحمتی که میکشی، اون کاری که میکنی، اون عرقی که میریزی، اون میتونه بهتون هویت بده. اگه نه جور دیگه نمیتونه هویت پیدا کنه. مثلا یه کاری میکنین یه ده دوست دارن، دوست دارن اون کار، اون کار بهتون هویت میده. هی میان اونجا بیرین یه جنب میبینین، کیف میکنین، میخندین، صحبت میکنین، میپرسین. و هویت آدم به کاریه که میکنه، واقعا به زحمتی که میکشه، اون میتونه با آدم هویت بده. جور دیگه آدم بدون زحمت هویتی وجود نخواهد داشت. مثلا دیروز که من میرفتم نمیدونیم به جوان ها میامدن با چه حرارتی سوال میکردن تامون استادیوم راجع به چیزا. من لذت میبردم که این جوان ها همینطور با ولع اینا رو میپرسیدن، میخواستم بدونن چیه چی نیست. اونجاست که من لذت میبرم که با این جوان ها با اینا صحبت میگم. واقعا میگم یه نوع لذتی بردم از این بچه ها که دونه دونه سوال داشتن. همش تو را میری چهار تا دیگه آمد، پنج تا دیگه آمد. این مثلا این ساختمونی که من ساختم لذتش همینه. لذتش چیز دیگه نبود که مثلا فکر کنم یه چیز اینجوری درست کردم، نه. لذتش اینه که آدما میان سوال میکنن، باشون صحبت میکنی، تایید میکنن، از خودشون میپرسن چه جوری دیدی، چه دیدی، توجه میکنی. این رفت و برگشت با آدما تنها لذت های زندگیه. و هیچ جور دیگه آدم ایزوله از اینا زندگی کنه، بره کارهای قشنگ هم بکنه، کار گنده هم بکنه، مفت نمیارس.
زندگی چیه؟
زندگی؟ آخ امان از زندگی، امان از دست زندگی. ببینین آدم مثلا در آن واحد یه دفعه فکر میکنه خب یه بچه تو این دنیا آورده، یه پسر داد، اون پسره چی کار داره میکنه؟ دختره چی کار میکنه؟ راضی هستن؟ من راضی هستم از اونا؟ اونا راضی هست؟ مثلا دختر من واقعا میخوام یه چیزی بگم که وقتی اونو میبینم میخوام ازش چیز یاد بگیرم. این دختر من اینقدر اهل مطالعه و چیز هست، الان یه تشکیلات گنده‌ای رو اداره میکنه از راه دور، نباشون در تماس باشه، مرتب نشسته با اینترنت دستور میده، به یکی دستور میده این کار بکن، اون کار رو بکن. توجه اون یه تشکیلاتی رو با اینترنت داره میگردونه، اصلا نمیبینیشون، عوضشون میکنه، کارمندش عوض میره میاد داره باشون کار میکنه. و من بهش حتی حسادت میکنم، من چرا نتونستم این کارها رو بکنم. و واقعا اصلا دختر عجیبیه، یعنی دختر که من باش افتخار میکنم. اونم همیشه تواضعش رو دست نداده، ولی موقع کار دیدمش، دیدمش چقدر آدم تواناییه، چقدر آدم تواناییه که تشکیلات گنده رو از راه دور بتونه هدایت بکنه. همشون میرن باشون هم نیست و همه کار رو هم داره میره جلو.
خوشبختی
چیه؟ خوشبختی؟ یه عده میگن این دیگه درسته، این خوشبختی میاد، ولی نمیاره واقعا، واقعا نمیاره. برای اینکه من نمیدونم، یه کارایی کردم که یه عده خوشحال شدن. خوشبختی زندگی اونجاست که ببینی یه آدمی که قصه دار بوده داره میخنده. ببین من اینقدر نمیگم کمک معنوی یا کمک هر چیزی بیده کردم که اصلا زندگیشون واقعا شاد شده. زندگی قصه دار داشتن، قصه میخوردن. من تمام چیزم نبوده، الان که میبینم شادن، قصه که نمیخوردن شادن، دارن زندگی میکنن، با زن بچه شون میرم میان. این واقعا لذتی که بر من داره هیچی نداره. حالا اگه کمک مادی باشه، کمک معنوی باشه، هر چی باشه، اون مهم نیست، ولی نتیجهش مهمه که خوشحال باشی از اینکه آدمایی که قصه دار بودن الان خوشحالن. و این یه چیزی که یعنی اجتماع آدم راحت میشه.
استاد، نزدیکترین افراد الان نسبت به شما چه کسانی هستن؟
یکی خب خانوممه که پدرم در میاره، اربابمه، یکی پسرمه، یکی هم دخترمه، ولی آدمای دیگر نزدیک خیلی دارم، آدمایی که نمیشناسم اصلا، نمیشناختم، وقتی شناختم کلی به من نزدیکن و کمک میکنن اینا. امروز اتفاقا دوستاشون هم اینجا بودن و این آدما اصلا یه جوری، یکیشون اصلا با پدرش رابطه نداره، ولی وقتی منو میبینه میسه که باباش دیده، یه جوری به خاطر رفتار منه، به خاطر کمک فکری که بهش کردم، کمکی که از راهنمایی که بهش کردم. و قشنگترین چیز این لحظه ایش که آدمایی که ببینه قصه دارن و مسئله دارن، قصه و مسئلهشون حل بشه برن. این ببینی شادی یه علتی باید داشته باشه دیگه. اگر من شادم برای اینکه پول دارم، خب پول میاد و میره، خب پول داری داشته باش، برای خودت داری، به من چی؟ خب
استاد ببینم، شما چه تصوری از مرگ داری؟ اندیشیدن به مرگ چقدر با استراب، ترس و دلهوره براتون همراهه؟
ها یه دفعه دیگه،
چه تصوری از مرگ داری؟ اندیشیدن به مرگ چقدر با ترس، دلهوره و استراب همراهه براتون؟
من واقعا هیچ استرابی ندارم، یعنی در واقع سعی میکنم دیرتر بمیرم، سعی میکنم بیشتر کار بکنم، سعی میکنم اون روز دیرتر برسه و هیچ پیشوازش هم نمیرم و خیلی هم امیدوارم به زندگی همیشه. یعنی در حقیقت من هنوز نمیخوام، الان 90 سالم دیگه، 91 سال، هنوز نمیتونم بشینم، هنوز نمیتونم تصور کنم که دست از کار بکشم. هنوز فکر میکنم که تا اون روزی که زندم بتونم یه اثری بذارم، یه کار مفیدی بکنم اینا. و واقعا گاگایی فکر میکنه من هنوز بچه هم. وقتی که ببینید آدم تا روزی که زندگی میکنه اصلا نباید به این چیزا فکر میکنه، خودش بخواد خودش میرسه تمام میشه میره. و آدم و من خیلی سالمم زندگی کردم که اینجوری هم. من آخرین سیگارم رو 21 ساله بوده کشیدم. از 21 سالگی تا به امروز دیگه لب به سیگار نزد، واقعا لب نزد، هر جا بوده. بعد مثلا هر وقت مشروب خوردم یه ذره اینقدری میخورم که خوابم خوب بکنه، غذام رو هضم بکنه. هیچ وقت زیاده روی تو هیچ کاری نکردم، حتی تو مشروب خوردن. اصلا اینو هر نوع چیزی رو میخورم یه ذره، فقط برای اینکه غذام هضم بشه، نمیتونم راحت بخوابم. مثلا همیشه ته گلاسه، هیچ وقت از اون بیشتر نمیرم، برای اینکه میدونم از اون بیشتر فایده نداره، از اون بیشترش ضرر داره. بیا چیه باز اونجا واسده نگاه میکنی؟ این اصلا هم کتک دلش میخواد.
استاد، آیا از موقعیتی که الان هستین راضی هستین؟ اگه مجددن به دنیا میامدین؟
راضی نباشم این پدرم در میاره.
اگه مجددن به دنیا میامدین فکر میکنی بازم همین مسیر؟
اگر
مجددن به دنیا میامدین بازم همین مسیر رو میامدین؟
بازم همین کاری میگردم. برای اینکه ببینی یک کار سازنده، یک کار فعال، یک کار چیز، همیشه نمیتونم آروم بشینم. خلاصش اگه آروم بشینم مثل یه مرده میمونم، نمیتونم. و همین دلیلی که این پدر سوخته اینجا میاد میپره سر کله من، عزت هم میکن، برای اینکه همیشه مثل یه آدم، مثل یه آدم زنده باش رفتار کردم، مثل یه آدم همیشه تقریبا دلم میخواست که مثل پدرش باشم. چون این تو از یزدم دیدی که مادرت هنوز اینجاست؟ مادرت آمده اینجا؟ آره. یا بینجا
آقا نمیشه تو فیلم اینا خراب.
این خانم تو یزد دنیا آمده، تو بشین اینجا، این خانم یزدی، یزدی بوده، تو یزد دنیا آمده، مادرش هم همیشه تو یزد زندگی میکرد. و دختر شادیه، جدا دختر شاد و خوبیه. من نمیدونم برش چی کار کردم اینقدر. من دوست داره من نمیدونم کچ کاری هم برش نگردم. شاید اون بیشتر بر من کار کرده تمام بر رو. راست میگم یا نه؟ چرا نگاه میکنی؟
من بوده هر کار کردم آقا جون، اینا رو نگوارا جون بگو.
مادر تالش خوبه؟ آمده تهرون یا نه؟ آنجا اینجا؟ خیلی خوب.
خب استاد، اگه معماری نخونده بودین دلتون میخواست چه شغل یا هنر دیگه ای داشته باشین؟ فکر کنی معماری نخونده؟
اگه معماری نخونده این 100% قرآن خون نمیشدم، این یکیش. این اولیش، این که برم تو چیزو در حقیقت من به همه احترام میذارم، جدا میگم، اعتقادم اینه که به همه احترام میذارم، هیچ کسی مسخره نمی کنم، ولی هرگز حاضر نبودم که بیافتم تو این چیز، نمیدونم نماز و روزه و اینا تظاهر بش بکنم. یا مثلا نماز نمیخونم، راحت بخونم. برای چی؟ برای اینکه کار خوب کردن 100 بار از نماز خوندن بهتره. به یه نفر کمک کنی، یه نفر که میاد احتیاجی داره بهش برسی، اونو من بهش میگم، اونو بهش از 100 تا نماز بهتره. یه کسی احتیاج داره میری طرفش. مثلا یه خانمی بوده، اینو واقعا احتیاج داشته، نیاز به کمک داشته، یه کمکی به پسرش کردم که اون تونسته غیر مستقیم این کار این را بندست. و این الان قد زن شادیه، گاگای میاد سراغ من، منی میبینه، الان درست از اون وضعیتش آمده بیرون، ولی به دست خودش، به دست بچه خودش این کاری کرده، نه اینکه بهش کمک چیزی بکنه. همینطور این شرایطی رو وادار کنم این دل شاد بشه، پسرش رو باش کلی صحبت کرد، پسرش کار نداشته الان یه کار قشنگ داره، داره کار میکنه. ببین این هم همینطور، من هیچ کار نکردم، نمیدونم چرا اینجوری، نمیدونم چرا نمیذاره بره. بهش بدی هم کردم، فوشش هم دادم، به فوش هم هم گوش نمی کنه. راست میگم یا نه؟
سرده خیلی نرکار کردیم. آقا جو
استاد، بزرگترین آرزوی شما در حال حاضر چیه؟
من نمیدونم، یکی آرزو داره پولدار بشه، من پول زیادی نمیخوام. همون یه ذره که دارم بسم. نمیدونم آرزو این که یه دختر خوب داشته باشی، نمیخوام من یه دختر خوب زیادی هم دارم. و دختر خودم، دختر خودم میگه میشناسی تو ایدا رو، یه دختر استثنایی واقعا. واقعا من این چیزا رو خوشبختی زندگی میدونم که مثلا سعدی یه کاری داره، کارش رو دوست داره، تو کارش خبره، تو کار خودش اینقدر پیشرفت کرده، مثلا از راه دور میتونه کار چشم پزشکیشو بکنه، میتونه با وسایلی بره داخل چشم آدم از راه دور ببینه مرض چه تشخیص بده. ببین اینا یه شانسایی تو زندگی که پسر داره از راه دور یه دکتر چشم که حتما باید آدم زیر دستش باشه تا چشمشو ببینه، یاد گرفته از راه دور چشمشو معالجه کنه، تمام ایراد چشمشو از راه دور بگه با دوربین و اینا، حتی چیزم از راه نزدیک نبینه. و خب این خوشحال نباد باشم، شاد نباد باشم که بچه اینجوری که از راه دور میاد دایگنوز میکنه، و حتی اگه چشمتون از راه دور میبینه جراحی لازم داره، دقیق میگه چی کار هست، کجا باید بری، چی، خودش هم چیز نمیکنه و میتونه با اونجا تماس بگیره، بیمارستانی که هستیم بگه چی کار بکنه. خب اینا شانس دیگه، شانس از این بزرگتر چی میخواد؟ یا دختر من ایدا مثلا داره یه کاری میکنه، یه تشکیلات داره اداره میکنه یه وجبی، و خب اینم یه نوع شادیه دیگه.
استاد بهترین توصیه‌ای که به شما به عنوان یه معمار شده چی بوده؟
توصیه کار قشنگ در بکن، کار بد نکن، اینا توصیه‌هاشون بوده. ولی به هر حال
شما اگه بخواید یه توصیه‌ای به جوانای امروزی که میخوان معمار بشن بکنید، چه توصیه‌ای بکنید؟
تقریبا اینکه کارشون رو با صداقت بکنن. میدونید من یه فلسفه‌ای داشتم روز اول زدیم، هیچ کار درستی رو بدون با نادرستی نمیشه انجام داد. درست کار کردن، صادق بودن تو حرفه، بده با صداقت بگن، خوبه با صداقت بگن. یعنی این برای من بزرگترین نعمت میتونه باشه که آدم صادقانه حرف بزن. من به شاه مملکت دستشم نبوسیدم، بهش گفتم که آجدانت آدم نادرستیه، میخواستی بذاری ترفان رو درسی هم باشن، تقریه کرد بیرونش کرد، همشگردیش بوده، باش بزرگ شده بوده، منوچهر قرارگزلی و شاه ایران هم همشگردی بودن، با هم بزرگ شده بودن، این چیزش بوده، رئیس دفترش بوده و همه کارش. ولی نمیتونستم بهش دروغ بگم که، بهش گفتم نمیتونم باش کن، گفت چرا، گفتم نادرست. تحقیق کرد، واقعا دید راست میگم، یه آدمی که دوستش بوده، صمیمیش بوده، باش بزرگ شده بوده، بیرونش کرد از مملکت، نمیخواست ریختش دیگه ببین، بهش گفت فقط از مملکت بره بیرون، اونم رفت دیگه هم برنگشت. ببین این صداقت تو کار چه مثبت چه منفی، همیشه هیچی هم پول بر من نزاخده گفت کنی مثلا پولی به من بدن هیچی. و ولی این صداقت داشتن آدم از هر چیزی. و این روزا مدام نیست که میگن رو نفهمه، رو نمیفهمه صداقت یعنی چی.
استاد نظرتون در مورد پروژه‌ای که ما داریم انجام میدیم چیه؟ نظرتون در مورد پروژه
کدوم پروژه هم؟
پروژه همین کاری که ما داریم انجام میدیم.
شماره پروژه‌ای که انجام میدیم یه خورده یه ذره توضیح هم بده.
هم که میریم با اساتید مختلف در اشتای مختلف میکنیم. صحبت میکنیم.
خب این کار خوبیه غیر از من و بقیه کار خوبی بوده برای اینکه یه نوع میگن مستندسازی میشه که اینا یه روزی 100% به درد میخوره برای اینکه خیلی ما چیزا داشتیم که اصلا سندی ازش نیست، نمیشناسن، نبوده. و اینا اگه به صورت سند در بیاد هر کاری شما میکنید با هر کسی اینا بمونه یه روزی بالاخره. من خودم کجا رفته بودم؟ رفته بودم من برده بودن مرکز اسناد ملی. اونجا که صحبت میکردم یه کسایی آمدن یه کارایی کردن خودشون نمیدونن، نمیدونن چه غلطی کردن ولی مونده به عنوان یه سندی که همیشه تو تاریخ میمونه. کار کوچیک بوده ولی همون کار کوچیک خورده خورده به جای مهم رسیده و الان اون سندسازی شده اش میگن مرکز اسناد ملی. خیلیش رفته اونجا. من خودم یه دفعه آمدم نقش پخشای من رو همه رو بردن گفتم آخ عجب راحتم کردن. رفتم اون اسناد ملی یه دفعه دیدم اونجا یه کود از این نقش ها هنوز لولو اونجا هست و اون نقش ها هست و اینا. کلی ازشون تشکر کردم من راحت کردین اقلا نوردین اینجا نگر میدارین برای کسایی که لازم دارن بیان اینجا بخونن مطالعه کنن در اختیارشون بذارین.
بسیار ممنون. استاد ما اینجا سوالامون تموم شد. اگه مبحثی نکته‌ای مونده که فکر میکنین که ما ازتون سوال نکردیم و شما دوست دارید
نه
صحبت بابا. کنید ما
نه بابا بزن. نه جانم من به شما بگم با شما باید به من بگید و نه جدا میگم کارتون کار ارزشمندیه. بالاخره همه ما که میپلکیم اینجا هر کدومون یه تجربه‌ای داریم این تجربه رو در خط شما ثبت میکنین نگر میدارین و اگه به درد بخوره به درد در اختیار کسای دیگه بذارین و دردم نخوره حذفش میکنین. تشکر
دست شما درد
نخوره. تشکر ازتون.